عرض سلام و خیر مقدم خدمت اساتید و دانشجویان عزیز. 32 جلسه از سلسله جلسات نشست‌های ایده‌پردازی و نوآوری در علوم انسانی با عنوان عدم تناسب نهادی در ناکارآمدی علم اقتصاد و نابسامانی اقتصادی در ایران توسط آقای علیرضا رعنایی انشاءالله ارائه خواهد شد. آقای رعنایی لیسانس دانشگاه شیراز و فارغ التحصیل فوق لیسانس اقتصاد دانشگاه رعنایی طباطبایی هستند. خدمت آقای دکتر شهنازی و خانم دکتر دهخان اساتید گروه اقتصاد دانشگاه شیراز ما را اساتید داور خواهیم. آقای رعنایی انشاءالله توی 20 دقیقه تا 25 دقیقه از شما
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام نگارنده دفتر هستی. همونطور که دکتر حسینی فرمودند امکان بحث بنده این تقریم نقشه هدم تماشه رو نهایی در ناشه علم اقتصاد و نابسامانی اقتصادی در ایران. از اونجایی که آقای دکتر ما قبلا هم بحث کردند این تزیز ارداده بود، یه تفاوتی داره این مکنم در اونجا من یافته های پژوهش رو ارائه کردم، ولی این موضوع موضوعیه که الان در حال تحقیق و در حال پژوهشه و خب یافته هایی هم رسیدم، اما در مورد یافته ها صحبت نمی کنم، به طرح بحث و بیان مسئله می پردازم و تعمدا همین کار رو می کنم به این جهت که توان در داوران برای ارزیابی رو می خوام در بیان مسئله بیارم که با ارزیابی و داوری شما ابعاد و در واقع کانال هایی که می تونم به این مسئله بپردازم رو از داوری شما به من باز بشه و بتونه مسیری که من دارم توش پژوهش میکنم یک مسیر جدیدی باشه، نه اون مسیرهایی که از قبل خودم در واقع بهش رسیدم. یه مسئله که وجود داره،
یعنی مسیر رو میخوای ما بهت بدی؟
ببینید من یه سری ابعاد مختلف و مثلا این که از دل این بحث اهمیت این مسئله ما به تاریخ معاصرمون باید توجه کنیم، به ظرفیت فقهمون در نهادسازی باید توجه بکنیم، به نهادهای کنونیمون باید توجه کنیم، به یه مسئله مثل گلوبالیزیشن باید توجه کنیم، به کیفیت نهادی تناسب کنیم. اینها ابعاد مختلف پژوهشی که من تونستم استخراج بکنم، اما در مورد اونها حرف نمیزنم چون که بخوام شما ابعاد ممکنه ابعاد جدیدی رو برای من باز کنید، به خاطر همین تمرکزمون رو بیان مسئله خواهد. مسئله اصلی پژوهش اینه که رویکردهای مختلفی رو ما در کشورمون در رابطه با اقتصاد داشتیم برای حل وضعیت اقتصادی، اما این رویکردها کارا نبودن، نتونستن ما رو از وضعیت خارج کنن. وقتی رویکردها رو بررسی میکنیم دو خصوصیت عمده دارن، یا نقصانی در اون رویکرد وجود داره و یا نادیده انگار. به چه معنا؟ به این معنا این رویکردها ممکنه یک مؤلفه و یا یک جزء از علم اقتصاد رو درست فهم نکرده باشن و در مورد اون صحبت کرده باشن. مثلا علم از منظر شدید سر که علم رو به معنای ساینس و به معنایی که وجود داره رو ایشون درست نتونسته تبیین کنه، یا اساسا نادیده انگاری ها یعنی یک سری مؤلفه ها که در اقتصاد باید بهش توجه کرد و این رویکردها و مکاتبی که در ایران وجود داره به این مؤلفه ها توجهی نکردن. مثلا خود بحث نهاد در اقتصاد اسلامی چه در نوکلاسیک های وطنی کلات اخیرا توجه دارن میکنن، اینها رو ما باید بهش توجه بکنیم. چه محمل و چه بستر و چه عینکی میتونه به ما این امکان رو بده که ما بتونیم یک تحلیل فراگیر و کلی از وضعیت اقتصادی برمون داشته باشیم. اون یک رویکرد تحلیل نهادیه که من در همین ابتدا باید بگم تحلیل نهادی و نهادگرایی متفاوت و الزاما تحلیل نهادی کردن و معنای نهادگرا بودن نیست. پس مسئله اصلی من اصلا مسئله نهادگرایی نیست. مسئله اصلی من مسئله ایرانه. مسئله بومیت ایران. کلمه خود اصطلاح بومیت کلمه غلطیه به لحاظ زمان شناختی، ولی خب منظور رو نمی‌تونیم برسونیم. برای اینکه ما خود این مسئله ایران یه خورده من بتونم در رابطه برسونم منظورم، نیاز به مقدمه بگم. مقدمات بسیار مهمتر از اصل بحثی که من میخوام ارائه بکنم که چرا اصلا این سوال برای من مطرح شد و چرا باید بهش بپردازم. دکتر مومنی معتقده که برای برون رفت از وضعیت فعلی کاری که باید انجام بدیم تکلیفمون رو با مفهوم توسعه مشخص بکنیم. توسعه واقعا یه مفهوم غیر قابل تعریفه. ما می‌بینیم که اقتصاددان‌ها یک تحقیق دارن، جامعه شناسا اکثر کتاب‌های توسعه اقتصادی رو جامعه شناسا ترجمه کردن، کتاب‌هایی که اقتصاددان‌ها نوشتن اونها ترجمه کردن. بحثایی که مطرح راجع به علم دینی، تمدن اسلامی، کسانی که شاید حتی خطی از یک برگ کتاب توسعه اقتصادی نخوانده باشن دارن در مورد توسعه نظر میدن. پس دکتر مومنی که اولین کار اینه که ما تکلیفمون رو با این مفهوم مشخص کنیم. اگه بخوام در راستای فرمایش دکتر مومنی منجی رو بریم و بخوام تکلیفمون رو با توسعه مشخص بکنیم، قبل از این باید تکلیفمون رو با علم اقتصاد مشخص بکنیم. چه جای کاری داره ما؟ اگه میخوایم نسبتمون رو با علم اقتصاد مشخص بکنیم، مقدمه برای باید نسبتمون رو با مدرنیته و اون تاریخی که این علم درش متولد شده مشخص بکنیم. اون نسبتمون باهاش چیه؟ و وقتی میخوایم مدرنیته رو بشناسیم، میبینیم مدرنیته رو از جایگاه خود مدرنیته داریم میشناسیم و نه مبتنی بر سنت و تاریخ و هویت خودمون. و این چیزی که بسیار ضروریه، میخوام حالا بگم این سوالات چه ربطی به نهاد داره. توسعه و ضرورت تفکر فلسفی که هم مرحوم عظیمی، هم عباس شاکری، هم فرشاد مومنی بسیار روش تاکید دارن، اینه که ما توسعه رو به لحاظ فلسفی باید ببینیم. تمام این مباحث توی مباحث نهادگرایی میان. چرا؟ چون که اساسا مفهوم نهاد یک مفهوم موثق و فراگیره، بهش خواهم پرداخت که چه دلالت‌هایی رو داره خود این مفهوم اینستیتوشن. اما منظور من از فهم مدرنیته، اصلا سنت من منظورم یه سری آداب و رسوم نیست. من منظورم از سنت نه فقط احکام و دستورات، تمام سرمایه‌ها و پتانسیل‌های فکری که از فلسفه، دین، اخلاق، تصوف، معماری، هنر ما در تاریخ خودمون داشتیم. تمام اون گنجینه‌ها که این هویت رو در خودمون احساس کنیم که ما ایرانی هستیم و ما مسلمان. سنت به این معنی که این هویت، این ایستادگی در تاریخ رو به ما بده که ما کجا هستیم، ما کجای دنیاییم، ما کجای تاریخ. منظور من از سنت اینه. فهم مدرنیته بسیار ضروریه که ما در تو بدونیم کجای تاریخیم، اصلا ما چه هستیم. و این چون که تاریخ ما زیر سنته، ما باید بتونیم سنت رو بفهمیم.
بس این دونه میشید نقیز غروب وجود منظورتون چیه؟
این یک بحث بسیار اثریه که من فکر نمی‌کنم در حوصله اینجا باشه که بخوایم در موردش صحبت بکنیم. اما فقط این منظورم اینه که ما اگر مبتنی بر سنتمون جهانمون رو بشناسیم، وجود ما به گونه‌ای ظاهر میشه که یک ظهور سنتی و ایرانیه، مرتبط با تاریخ منه، مرتبط با وجود کنونی منه. منظور این هستش اگه مدرنیته رو ما خارج از سنت بفهمیم، وضعیتی که الان هست و اینقدر راجع به غرب حرف میزنن، مدرنیته رو نقد میکنن، کوچکترین فایده برای وضعیت الان ما نداره. چرا؟ چون خارج از سنت و تاریخ ما فهم شده و نمیتونه گره از بلا تکلیفی ما باز بکنه. کج و موقعش هم مدرنیته رو بفهمیم، باز برای ما فایده نخواهد داشت. این یه مقدار طولانیه ولی خیلی مهمه من اینو بخونمش. منظور از فهم مدرنیته بر مبنای سنت، آن فهمی از مدرنیته است که قوامش به سنت باشه. یعنی در نبود سنت فهم از مدرنیته نیز ظاهر می شود. همینقدر کافی من بقیه رو نمی کنم. ما مدرنیته رو اگه شناختیم، کاملا بر اساس فهم خود غربیان شناختیم. خوبه که از آثار اونها استفاده کنیم برای که دنیای جدید رو بشناسیم. اما اگه بخوایم فقط به اون اکتفا کنیم، ما خودمون رو در آینه غرب دیدیم. تعبیر بسیار زیبای دکتر شایان که غرب ستیزی ما شرقیان هم غربیه. این اساسا تمام این انتقادهایی که مدرنیته می‌کنیم نمیده که خود غربی ها خودشون کردن. ما اگر این انتقادات بر مدرنیته رو بذاریم، در واقع فهمون از سنت رو بذاریم کنار، اون انتقاداتی که مدرنیته وارده کماکان پابرجاست، چون هیچ ارتباطی بین فهم سنت و فهم مدرنیته وجود نداره. برای که ما بخواهم مسئله ایران برامون در واقع ظاهر بشه و مشخص باشه که جایگاهش چیه، باید بتونیم بر اساس سنت تاریخی مدرنیته رو بفهمیم.
الان در ادامه مبتنی بر سنته به ما فهمی از مدرنیته میدی؟
خیر.
میدی.
این
الان ضرورتش
فقط اینه که مسئله ایران کجا برای چی بر من مطرح شده. اصلا قادر بنیستم این چارچوبی که من الان تناسب نهادی رو دارم میچینم متناسب با
ولی ضرورتشو بیان میکنی. ضرورتش رو الان بیان کردی یا میخوای تازه ضرورتش رو توضیح بدی؟
بگم دیگه وضعیتی که الان داریم
آره.
وضعیتی که الان توش هستیم به چه علت این اتفاقات میفته؟ ما در توضیح خوشبختی مدرنیته شاید سهمی نداشته باشیم، اما در توضیح بدبختیش بیشتر از هر دوی سهم بود. از بحران زیست محیطی بگید که بحران زیست محیطی انقلاب صنعتی و دیگر ما هیچ سهمی نداشتیم از انقلاب صنعتی و صنعتی شدن، ولی بحران زیست محیطی دامن ما رو گرفته. تو تکنولوژی زدگی که از لپتاپ و موبایل و فضاهای مجازی هست ما از خود غربی ها جلوتریم، تو مصرف گرایی، تو جسمهای روشنفکری، تو آزاد اجتماعی، تو ایسمهای مختلف، تمام مسائل دنیای مدرنه که ما بیشتر از آنچه خود غربی ها بهش دچار شدیم. و این دلیلش همونه که ما بر مبنای سنتمون نتونستیم مواجه کنیم با مدرنیته. نقطه‌ای که وجود داره ببینید، تو کشور ما الان در مورد مدرنیته خیلی صحبت شده، بسیار مدرنیته رو نقد می‌کنه. مصیبت‌هایی که از مدرنیته به ما وارد شده خیلی کمتر از مصائبی که به خاطر دوری و نایستادن در سنت تاریخیمون بر ما وارد شده. به تعبیر دیگه، حالا من اینجا تو این قسمتی که الان میام توضیح میدم، شما ببینید پلاسکو سقوط میکنه، برای من واقعا خیلی هم دردناک و هم مضحک. کسانی که خودشون متفکر میدونن بر اساس صورتهای فلسفی غربی که واقعا در بستر مدرنیسم شکل گرفته، سقوط پلاسکو رو اونجوری تحلیل میکنن بیان که من ایرانی بتونم بفهمم یعنی چی تحلیلی که شما از سقوط پلاسکو دارید انجام میدید. این قضیه که الان سلبریتی های ما از بازیگران و ورزشکارای ما متفکران قوم ما هم همشون میان تو بحث های مربوط به علوم انسانی نظر میدن و عجیب اینه گوش جامعه با اوناست، گوش جامعه با اون سلبریتی هایی که متفکران قوم هستن. چرا این اتفاق میفته؟ چون کسانی که دایره‌دار علوم انسانی هستن هرگز نمیتونن ایران رو آنگونه که هست تفسیر بکنن. ما ماهیت توسعه رو که میخوایم تحلیل بکنیم اصلا نمیدونیم توسعه چرا برای ما هست. این تحلیل نهادی نفتی نفتی رو عمدن آوردم چون پایان‌نامه خودم رو اینه، یعنی کاری که خود من هم کردم همینه. نهاد رو چگونه تعریف میکنن؟ تحلیل نهادی نفتی نفتی به چه شکلیه؟ یه چند تا کتاب، چند تا مقاله، چند تا نظریه غربی اونو قشنگ در مورد ایران، اما اصلا به این فکر نکردم که این تناسبی با وضعیت ایران داره یا نه. خودش رو در تحلیل نهادی یه جایی نشون میده، تمایزی که بین کیفیت نهادی و تناسب نهادی هست. من اینو بهش اشاره میکنم دقیقا. درش اتفاقی که الان افتاده، ما نگاه برونگرا و معطوف به مدرنیته داشتیم تا الان، اما اصلا توجه نکردیم که ما باید این نگاه برونگرا به سنت و مسائل بومی داشته باشیم. این که فساد در کشور ما وجود داره، این که رانتخاری وجود داره، که اصلا به مدرنیته ربطی نداره، این چیزی که در تاریخ ما شکل گرفته. این که اینجا قانون در مورد قانون هم حرف میزنن، این که قانونمندی نداره، این که وضعیت فساد کل ساختار رو داره میگیره به خاطر این هست. ما تمام مسائل مقوله ای معطوف کردیم مورد میزه کمی هم باید به درمون و به سنت و مسائل بومی فکر کنیم، چون که خدادادی ما از مدرنیته اساسا این اتفاق نمیفته برای ما. یک سری صورتهای کلی فلسفی از بر میگیریم، میخوایم مسائل داخلیمون رو تحلیل کنیم، نمیشه. تحلیل میشه، خروجی برامون نداره. باید باید نگاهمون رو معطوف کنیم به مسائل درونی. بحث بومی بودن علم خیلی برای من جالبه. من نمیدونم چرا قبل از این کسی به این مسئله شما فکر کرد، من نمیدونم. مارکس در مقدمه کپیتال میگه مثلا به خاطر مسئله بومی آلمانه که دارم سرمایه رو می‌نویسم. اقتصادی داره توی بریتانیا ظهور می‌کنه که مناسباتش غیر از مناسبات آلمانه و خطرناکه، به خاطر این کپیتال می‌نویسه. کپیتالی که اینقدر دگرگونی و انقلاب توی دنیا وجود داره.
نقل قول مستقیم شده داری؟
خیلی. یا سید جواد طباطبایی‌تون کتاب ابن خلدونش بسیار زیبا تو مقدمه میگه که اصلا هگل طرح فلسفه‌اش به خاطر تحلیل وضعیت خود آلمان بود. از تو خود وضعیت بومی آلمان هگل اومده بیرون. یا تریپینکار توی مقدمه کتاب فلسفه آلمانیش کل تحولات فلسفی آلمان رو در ارتباط با وضعیت و تاریخ بومی خود آلمان میدونه. اینجوری بوده که تاریخ غرب و غرب شکل گرفته. یا محمد علی مولانا کاتوزیان. حالا شاید این رو قبول نداشته باشیم کاتوزیان ما نپذیریم، ولی به هر علمی قابل تعمیمه، اما هیچ علمی جهان شمول نیست و نظریه که جهان شمول باشه از علمی نیست. به چه دلیل؟ به خاطر همین بحث بومی بودن علم. باید سری زیبا کلام به همیشه مثالهای عمده رو میتونیم در مورد اهمیت بودن علم بزنیم که حالا من به همین مثالها اتفاق میکنم. ما که حالا داریم اقتصاد میخوانیم، ما داریم اقتصاد میخوانیم، تکلیف ما خیلی هست. ما یا میتونیم کاملا به اقتصاد بپردازیم و در چارچوب نظریه‌های موجود مرسوم اقتصاد فکر بکنیم، بیان که به ارتباط علم اقتصاد با مدرنیته، با بستر تاریخی که اقتصاد در اون ظهور کرده بپردازیم، یا میتونیم بریم غرق در فلسفه بشیم، این نقدهای مدرنیته فلسفه بخوانیم، مدرک اقتصاد هم داشته باشیم، ولی اصلا نتونیم دو کلام اقتصادی حرف بزنیم، یعنی بدون اینکه بخوایم راجع به اقتصاد حرف بزنیم. حالا من اون میلتون فریدمن به این جهت آوردم که شاید تعبیر خوبیام نباشه، مارتین هایدگر از این جهت آوردم که ما اگه بخوام بریم هایدگر بخونیم و فقط در فلسفه غرق بشیم هیچ دلالت و فایده برای اقتصاد نداره. اما مثالی که میتونیم بزنیم فوکو هستش. یک جامعه شناسی که خب خیلی فیلسوف هم هست. میشه گفت که فیلسوفه فوکو. اما تمام آراء فلسفی و نگاه فلسفی که در فلسفه ما میتونیم اتخاذ کنیم رو فوکو برمیگردونه به اقتصاد، برمیگردونه به جامعه شناسی، کاری که در فریدمن هایدگر اتفاق نمیفته در فوکو اتفاق میفته. ما اقتصاددونا، یعنی کاری که من دارم انجام میدم، سعی کردم مثل فوکو باشم، نه فریدمنی باشم نه هایدگر. کتاب زیست سیاست کتابیه که اصلا هیچ جایگاهی در اقتصاد نداره، ولی تماما اقتصادی، اصلا تاریخ عقاید اقتصادی داره در فوکو. تمام اون نگاه فلسفی که در فوکو وجود داره رو برمیگردونه به مسائل اجتماعی، به مسائل اقتصادی. ببینید، پس تو این تزه که من اینجا الان دارم اینه که جوامع نهادهای تاریخی متفاوتی دارن. این تفاوت نهادها باعث میشه که سرنوشت این جوامع متفاوت باشه. قطعاً این سری اشتراکات با هم دارن، کشورهای اروپایی، کشورهای شرقی، این اشتراکات وجود داره، اما مسیر تاریخیشون مسیر متفاوتیه. میخواد علم باشه، میخواد سیاست باشه، هر چیزی باشه، در این بستر تاریخی داره محقق میشه و به همین دلیل سیاستی که در یک بستر نهادی خاصی به وجود آمده قابل اجرا در کشوری که بستر نهادی دیگری داره نخواهد بود. یعنی بین بستر نهادی سیاست ها اثرگذاری این سیاست ها یک همخوانی و سازگاری وجود دارد. اگه این تز رو بپذیریم، دو گروه میتونیم نقد کنیم. گروه اول بنیادگرایان اقتصاد بازار که اعتقاد دارن بازار در با همون مفهوم مدرنش در کل جهان میتونه اجرا بشه. گروه دوم، من اسمشون گذاشتم مدرنیته ستیزان پارانویک محور. چرا مدرنیته ستیزان پارانویک محور؟ چون که ما اساسا از هر تجربه کشور اروپایی یا یه جایی مثل شوروی یا مثل چین یا مثل ژاپن حرف بزنیم، میگن نه شما دارید در زمین مدرنیته بازی می‌کنید، اونها هم غربی هستن. اگر اینجوری که همه غربی، خب ما هم پس غربی هستیم اساسا، چون این دست غربش وقت مطرح می‌کنیم. ما باید تجربه کشورهایی مثل آلمان، مثل چین، مثل ژاپن، مثل شوروی، که البته خب شوروی فرو باشه و یکی کسی مثل اجنبی معتقده که چین هم فرو میباشه، اینها برای ما چه دستاورد دارن؟ دستاوردشون اینه که مسئله الان ما مسئله ژاپنه. خیلی جالبه که کتابای این مثلا کتاب مشروطه ژاپنی یا کتاب ظهور ژاپن مدر، مسائلشون دقیقاً مسائل ما بوده. بحث سنت تجددی که ما داریم غربی میشیم، سنتمون از بین میره، دقیقاً همین مسئله. از ما تجربه هایی داریم از این بحث تفاوت نهادی، کشورهایی که این مسیر رو گذروندن، نه اینکه ما مثل ژاپن عمل کنیم، مثل چین عمل کنیم، اما تجربه اونها به ما کمک میکنه. مسیر ما قطعا مسیر متفاوتی خواهد بود. پس این در واقع این پلن، اون دو گروه رو میتونیم نقد کنیم. مسئله که ضدیتی که بعضی ما نهاد دموکراسی‌های وطنی دارن بیشترش برمیگرده، مثلا مخصوصا کسایی مثل دکتر مومنی حالا بحث های سیاستی اجماع واشنگتن بود، بحث تحریم ساخته به شکست انجام نکردن تو جاهای دیگه. این چیزی که من اینجا گفتم چه فایده داره برای نوکلاسیک های وطنی؟ اولین فایدهش اینه قانون داشتن مهمه، اما مهمتر از قانون داشتن عدم قانونمندیه. چرا ما نمیتونیم قانون داشتیم؟ باید به این فکر کنیم. بازار داشتن مهمه، عدم امکان شکل گیری بازار مهمتره. چرا بازار در کشور من نمیتونه شکل گیره؟ علاوه بر همه اینها میاد تو عادات فکری کنشگران و پسیو انگلیسی که من تعریفش میکنم. حتی استخراج عدم سیگنال اکسلریشن که الان تو همین کتابای خورده تو کلام مثلا اینا مطرح میشن، هم سیگنال اکسلریشن شما کنشگر اقتصادی کیه؟ چجوری فکر میکنه؟ اصلا التزامی به قانون نداره. عادات فکریشو باید شما بشناسایی بکنید. این هم توی تحلیل نهادی پس مطرح میشه. این وسیلت های چارچوب نهادی برای ناکلاسیک ها داره اتفاقا. ما اصلا نهادگرا نیستیم، باید به اینا توجه کنیم حتی اگه ناکلاسیک باشیم. یه سری مفاهیم هست که ما برای که وارد بشیم باید اینها رو بفهمیم چی هستن. یک بحث اینستیتوشن نهاد گفتم خیلی وسیله سازهای ذهنی، عادات فکری، قاعده بازی، جهت‌گیری کنش‌های فردی از کنش‌های اجتماعی، مناسبات اجتماعی که الان یکم حالا بیشتر در موردش توضیح میدم، الان سعی رد میشم. حقیقتا من تا حالا مفهومی از این مهمتر ندیدم در هیچ کجا. هست که انگلیسی کتاب ترجمه بهترش که دکتر مومنی گفتن بگیم وابستگی به مسیر طی شده، کجا که بگیم مسیر طی شده، وابستگی به مسیر طی شده. این مفهوم داره میگه وضعیت کنونی جوامع متأثر از مسیر تاریخی، اتفاقات و تغییراتیه که اون جوامع رو به حال آورده، به زمان حال. اینا همه تو نهادگرایی تعریف میشه. همه اینا مفاهیمیه که تو نهادگرایی مفاهیم خیلی اصلی هستن. مفاهیمی که مورد قبول همه نهادگراها هستن. کریتیکال جانکشن که معادل فوق‌العاده خوب به زمینه تاریخی رو تو خانواده سرزمین فکر میکنم یا میدامادی نمیدونم براش در نظر گرفتم. مظلت به زنگار تاریخی نقاط عطف تاریخیه که نوع رفتار، تصمیم گیری ها، مطالبات یک ملت در اون به زنگار و نقطه عطفه که سرنوشت آدم ها رو مشخص میکنه. ایران بر ایران مثال میزنم. بیشه سایکل، چرخه شوم دور باطل هم میگه. دور باطلی که هر اراده و خواستی برای برون رفت از وضعیت بد نهادی رو به یک وضعیت بد نهادی دیگه تبدیل. ما کیفیت نهادی کشور نهادی ضعیفه، میخوایم خارج بشیم. اراده برای خارج شدنش هم داریم، اما برون رفتش ما رو خارج نمیکنه از این وضعیت بد نهادی. منجر به یک وضعیت نهادی بد دیگری میشه. اون اصطلاحاً تو ادبیات نهادگرایی بهش میگن ویش استاپ. و در نهایت عدم تناسب نهادی که من واقعا معادل انگلیسیش هم نمیدونم دیسپروپریشن میشه، یعنی ندیدم جایی. منطق رفت و نسبت معنادار اینکه نهادها بالاخص نهاد سیاسی اقتصادی و اجتماعی در ارتباط با یکدیگر باید داشته باشن که موجب ادغام یک نظام و بسط یک نظام میشه. ما شعار میکنم اگر یک خودکار رو فقط برمان بیاره که نهاد به اساتید از اجتماعی باید باشه کنم اشعار میکنم. نهاد یک مفهوم زورتار داره، یک مفهوم چندلایه است و از این جهت ما میتونیم به تاریخ سنتمون توجه کنیم. از ترکیب‌ترین لایه‌اش سازه‌های ذهنی که یک سطح لایه‌ای‌تر و بنیادی‌تری از عادات فکریه تا قواعدی در سطح بیرونی برای اداره کشور استفاده میشه. این وسیله مفهوم نهاد یعنی در واقع قواعد بیرونی، مناسبات اجتماعی، حتی نهادهایی مثل بانک بر ساخته از سازه‌های ضروری و اون شرایط تاریخی شکل می‌گیره. پس اینجا باز یه نکته دیگه که باید بهش توجه داشته باشیم، بین قواعد بیرونی برساخته از سازه‌های درونی هم یک وحدت باید باشه، یک نسبتی باید باشه. فقط من گفتم یک تعبیر ممنونم دیگری از تناسب نهادی میتونه باشه. نکته‌ای که در مورد ایران وجود داره ببینید، در تغییرات در روزهای فعالانه به معنای نهادیش داشته. ما به لحاظ نهادی داریم تغییر میکنیم، اما تغییرات ما تغییرات بنیادی منفعلانه است، یعنی تغییرات از بیرونه و این وضعیت، این منفرد بودن وضعیت انحطاط ما رو تشدید کرده. یه مسئله که حالا من نمیخوام خیلی راجعش بحث کنم اینه که پرسش دیگه، آیا روایت نهادی تاریخ تقلیل راست؟ حالا همین امور رو ریداکشن می‌کنه به مفهوم نهاد که خب این قابل بحثه و اصلا توجه ما رو فلسفه تاریخ میبره که من چی نمیتونم بسن. تراسم نهادی. خیلی این نکته برای خود من بسیار نکته جالبیه. غیر ممکنه این مقاله هایی که در رابطه با تحلیل نهادی انتقال اولا به خودم کردم به پایان‌نامه خودم. آنچه که از این پایان‌نامه ها میاد بیرون، مقاله ها میاد بیرون، غیر ممکنه که بحث کیفیت نهادی شود. یعنی خود مسئله کیفیت نهادی رو که مطرح میکنه توی در واقع نتایج پژوهش غربی هست. توی مسیر تاریخی مهم کیفیت نهادی. خب مثلا دموکراسی باید باشه، استبداد نباشه. خب و برای ما مهمه. برای ما کیفیت نهادی مهمه. اما آیا الان برای وضعیت ما این کیفیت نهادیه که مهمه؟ خیر. تناسب نهادیه که مهمه. ببینید کیفیت نهادی اصلا چرخشون همینجا مطرح میشه. کیفیت نهادی هر که اگه بد باشه میتونه منجر به تداوم یه نظام داشته باشه. چرخشون یعنی همین دیگه. یعنی شما مثلا ممکنه حتی نظام مستبدانه‌ای داشته باشید ولی رشد اقتصادی داشته باشید. خیلی جالب توی یادداشت‌های اسدالله علم اومده که دیگه من به شما گفتم که شما که حق انتخاب نمیدید به نه نماینده مجلس نه حداقل اجازه بده مردم شهردارها رو خودشون انتخاب کنن. این دقیقاً چه می‌کنه؟ وضعیت بد نهادی، کیفیت بد نهادی. حالا یه پوینتی هم میده که شهردار رو خودتون انتخاب کنن. خب از اساساً کیفیت بد نهادی میتواند تداوم اون نظام رو چیز کنه. اما تناسب نهادی اهمیتش در اینه که اگه تناسب نهادی وجود نداشته باشه، ممکنه منجر به سقوط اون نظام بشه. و این برای ما خیلی اولویت داره که نهادهای اقتصادی سیاسی و اجتماعیمون در یک تناسب و در یک منطقی با هم کار بکنن. مسئله دیگه که هست بحث اینه که بعضی کتابا رو می‌خونیم از این متفکران وطنی میگن نهادهای اقتصادی تابع نهادهای سیاسی هستند. به همین دلیل شما اول با توسعه سیاسی پیدا کنید بعد توسعه اقتصادی. بعد کتابای دیگه هستن اینو برعکس می‌گن. اینکه نهادهای اقتصادی سیاسی اجتماعی نسبتشون، اثرگذاری و اثرپذیریشون به چه شکلیه؟ یه من بحثی که باید راجبش فکر بشه و خواهر بشه من خیلی سلاحی بردی بهش میپردازم. این که نهاد جدید هم این قرار خلق باشه باید توی سازگاری باشه. اینجا هم من ندعای اقتصاد بومی دارم، من اقتصاد هیچ، ما اصلا میخوایم نوکلاسیک باشه. حتی اگر قرار اقتصاد نوکلاسیک هم باشیم، باور داشته باشیم، ما راه گریزی نداریم از اینکه به نهاد توجه کتاب اقتصاد ایران دکتر نیلی، من خیلی خوشحال شدم که اینقدر نهاد رو بحث کرده شد. دکتر مومنی در جای در دانشگاه فردوسی مشهد گفت این کتاب، این کتاب دکتر نیلی اعترافی به شکست بنیادگرایان اقتصاد بازار در ایرانه که فهمیدم باید این نهاد رو توجه بکنه. اما توجه یک نوکلاسیک به نهاد خیلی متفاوت از توجهی که کسانی دیگه الان من این کار میگم نهادگران ولی اگه ما بکنم از شاشون نهادگره تو اسلاید آخر دقیقا این نشون
بود. این خارج از نهادگره جدیده ترجه که نوکلاس رو به نهاد
میکنه؟ نه تو نهادگره جدیده، تو نهادگره جدیده کاملا، تو نهادگره جدیده. حالا به زنگاه تاریخی، انقلاب مشروطه، انقلاب اسلامی، تصویب قانون اساسی، اینا همه به زنگاه تاریخی. چرا؟ اون لحظه‌ای که یعنی دقیقاً اون لحظه‌ای که تو مجلس بشه بحث می‌شد که قانون اساسی بعد از انقلاب تصویب بکنن، اینکه چه قانونی تصویب بشه این به زنگاه تاریخیه. چرا؟ نوع اون قانون داره تاریخ 30-40 سال بعدی که فرمان اومده داره مشخص میکنه. اون موقع میشه قانونی رو تصویب کرد که وضعیت بهبودی رو برای ما وجود بیاره. اما اگه قانون بعد اونجا تصویب شده باشه 30-40 سال هم گذشته متسلب شده، الان دیگه ما اون امکانی رو که در مجلس و تصویب قانون اساسی داشتیم الان دیگه اون امکان رو نداریم. به زنگاه تاریخی دقیقاً به این اشاره میکنه. این نقاط عطف، اینکه انقلاب اسلامی روی داده در اون لحظه اهتمام و دغدغه کسانی که انقلاب کردن بشه سمت سویه، به اقتصادش توجه دارن، به فرهنگش توجه دارن، به این فکر کردن نسل آینده‌ای که داره میاد هیچ نسبتی اصلا با آرمان‌های انقلاب ممکن نداشته باشه. اگه به اونها فکر کرده بودن از این بحران‌های اجتماعی فرهنگی اینا رو نداشتیم. اون موقع فکر نکردن مسیری را آمدیم، مسیری طی شده است، انسان‌های به وجود آمدن، طرز فکر و منششون شکل گرفته و دچار تسلل شده. الان دیگه اون امکان اول انقلاب رو دیگه ما نداریم. این هم مثال‌های خیلی زیادی هم میشه در زمینه تاریخی و برای کشور خودمون. این همون ربط و نسبتی تو نهادگرایی، یعنی من فکر می‌کنم اینجوریه که ما نمیتونیم مطلقاً بگیم نهاد اقتصادی به تبع نهاد سیاسی پیشون نهاد سیاسی به تبع، نه. در هر برهه زمانی ممکن متفاوت باشه. در یک برهه ممکن نهاد سیاسی تحت فشار نهاد اجتماعی و نهاد اقتصادی باشه، در برهه دیگر ممکن غیر از این باشه. اینو باید بهش توجه بکنیم. من فرضیه دوم رو مثال میزنم. بعضیا میگن ما داریم تحلیل نهادی کار میکنیم، یعنی اصلا من مثلا آرمان‌های انقلاب اینا نادیده نمیگیرم، من چرا راجع به نهاد حرف میزنم. بعضیا میگن پهلوی دوم به خاطر استبداد سیاسیش سرنگون شد، بعضیا میگن به خاطر بر این بحث‌های نفرین منابع و اینها به خاطر سرمصرفیت دلارهای نفتی اتفاق افتاد. اما هیچ کدوم از اینها جواب نیست. جواب عدم پایگاه اجتماعی پهلوی دوم. تا جایی که خود درباریان دیگه اعتقادی به پهلوی دوم نداشتن، هیچ پایگاهی رو پهلوی دوم نداشت. این رو اینجوری منظور من رو چیز نکنید که من بگم اونا مهم نیستن. اونها عوامل تشدید کننده ای هستند که سرکنگبین استبداد نفتی یعنی جفت اونا به سقف‌های پایگاه اجتماعی افزود و اضافه کرد. پس عامل اصلی میشه در سقوط پهلوی دوم. ممکنه هیچگاه دیگه در تاریخ اتفاق این نسبت نیفته. و عجیب آن که پاشنه آشیل پهلوی دوم پایگاه اجتماعی میشه نقطه اتکای نظام بعدی جمهوری اسلامیه. خب کاملا منطقی هم هست. اما جامعه ایران جامعه کوتاه مدت تعبیر مادری مهم کاتوزیان قبل از اینو تو پرانتز من بگم خیلی جالبه. مردمی که از ناصرالدین شاه زده شده بودن و دوست داشتن که بره، بعد از اینکه ناصرالدین شاه کشته شد از اون به عنوان شاه شهید یاد کردن، یعنی کل استبداد ناصرالدین شاه رو یادش بودن. و ابراهامیان دیگه انقلاب 1972 انقلاب اسلامی که به معنای تام و تمام مردمی بود، کاملا انقلاب مردمی بود. ولی شاه معرض شاه به قول کاتوزیان همون شاه خود معلوم دفعه بیرون الان از اون به عنوان شاه خدا بیاموز یاد میکنن به دلیل اینکه جامعه ما جامعه کوتاه مدتیه و اصلا اقلانیت بلند مدت نداره. پس این رو باید خلیش توجه داشته باشیم. اگر چه نقطه اتکای جمهوری اسلامی به این پایگاه اجتماعی ممکن اتفاقای دیگه بیفته، اما الان ما میتونیم وضعیت ایران رو بر اساس این تناسب نهادی که بنده دارم از برای تحلیل کنیم. ما بیاییم توی از اون یادشه ای که دیگه من نباید ترزارنم توی نهادهای سیاسی ما الان کار نکردم، الان به من نمیدیم فنس کده، ولی قوه مقرنمه، قوه قضایی، قوه موجیه و سایه توی مجموعه اونها واقعا تناسبی دارن به لحاظ اینکه بخوان وضعیت ما رو بهبود ببخشن، سامان بدن. یه عدم تناسب درون نهادی رو گرفت دارن. اما حالا کلش رو ما بگیریم در واقع اراده و شعاری که جمهوری اسلامی، حالا اینو من به عنوان استقرار جهانی مبارزه با امپریالیسم، خب تمام احتمال نهاد سیاسی رو بگیریم، این از اون طرف اون نهادهای اجتماعی ما عنوان معیشتی مردم، بی‌اعتمادی و اعتراض‌هایی که داره میشه، الحمدلله به هر روز اختلاس‌ها بیشتر داره میشه و و و آزادی مبتذل و نه چندان هست. اصلا مفهوم آزادی تو گردون شده. واقعا آزادی که زمان مشروط را راش می‌جنگیدن درست، اصلا شاید تعبیر درست از آزادی نشه، آزادی اصیل بود به خاطر وضعیت تاریخی بود که اینا توجه به آزادی داشتن. اما آزادی این نهاد اجتماعی هم الان دنبال آزادی مبتذل و نشندگان اصیل، مثلا کنسرت تو سر برگزار بعد نیست کنسرت، اما اینکه نهاد اجتماعی به جایی که توجهش به بحران معیشتی باشه، توجهش به فساد باشه، داره به این سمت میره، ولی اون میخواد. پس از سمت نهاد اجتماعی هم فقر و آزادی یکی میاد. تعمدن چون که همه اقتصادی هستیم، من اینا رو میخوام رو اقتصاد بررسی کنم. ببینید اینها که همه توی تناسبی بودن، یعنی نهاد اجتماعی سیاسی و در تناسبی بودن، خود اینها با هم تناسب ندارن. چرا؟ این داره از فقر آزادی میگه، ما اصلا یه استقبال جهانی الحمدلله پارانوی سیاسی هم داریم، همه چی رفت پیدا میکنه به مدرنیته و غرب و اینها هم جواشون پرپوتر میشه، اون داریم یه استقبال جهانی. این میگه فقر آزادی، خود قوه مجریه توی اقتصادش میاد میگه بریم گفتگو سازش کنیم. معلومه که جمع میشه با هم. شما اگه میخوای استکبار ستیز باشی، اقتصادت اینقدر باید قوی باشه وابسته نمیشه. شما اقتصادت جوری که اگه پول نفت نباشه، به خود عجم اقلا کل کشور خاورمیانه فقیرن. اینجوری شما میتونی استکبار ستیز باشی با این وضعیت اقتصادی. اگه میخوای استکبار ستیز باشی، تصویر سازش گفتگو معنی نمیده. نه اینکه اصل گفتگو زیر سوال ببریم، ولی نه اینکه اونجوری هم همیشه دست کت خدا باشه. خب این یه تناقضه. بعد تو بحث این آیا اهتمام نهاد سیاسی به فقر زدائیه یا به رانتخاری؟ معلومه دیگه رانتخاریه. اقتصاد از دو جهت داره آسیب می‌بینه. یک جهتش اینه که اون عدم تناسب در نهادی سیاسی داره بهش فشار می‌نده که تو رانتخاری اینها داره خودشو نشون میده. عدم تناسب بعدی گروه نهادیه که در نسبت با نهاد اجتماعی و نهاد سیاسی قرار می‌گیره که در واقع به عدم شناسایی درست مسائل اقتصادی می‌انجامه. خیلی خوب، حالا نظام ها میخواد چی کار بکنه؟ من میخواد همین بکنم آینده نظام. یا این اعتراضات باید یه جاهای سرکوب بشه یا بهش توجه نشه که نمیدونم تا کجا ممکنه ادامه پیدا کنه، یا ممکنه سرکوب بشه که این باز میشه خلاف دموکراسی، خلاف مردم سالایی دیگه. این کارو نمیتونه بکنه. اگه بکنه خود تا الان هم نکرده، ولی اگه بکنه خودشو نقص کرده. یا اینکه با خواسته ها تعدیل میشه، با خواسته های نهاد اجتماعی باید تعدیل بشه، تعدیلی که شاید منجر به حالا حیات تازه از تناسب نهادی ممکن است استقبال جهانی کوتاه کند، یا ممکن اقتصادشون تناسب با اون مارمان بچینه، اما باید تعدیل بشه و خودش رو عوض بکنه. یه مثالی هست که نمیشه مثال بزنم، خیلی مثال چیپیه، ولی اینکه خواهش میکنم برداشت سیاسی نشه از این مثال. ولی اینکه یک کاندیدای ریاست جمهوری که ممکنه پیش خودش هیچ اعتقادی به آهنگ و موسیقی نداشته باشه، مجبور با یک کاندیدای رپ دیدار بکنه و ملاقات بکنه، این یک گونه تعدیله، این یک گونه کوتاه آمدنه. اگه بخوام تحلیل نهایی رو ببینیمش، یه مسئله دیگه هم هست من خیلی سریع ازش رد بشم. بحث شریعت و قانون، این مخصوصا کسایی که از میخوام بگم نهاد دینی، نهاد اسلامی، این مهمه. قانون به معنای مدرنش انسان خودش قانون رو جعل کرده و به خاطر همین از قانون تبعیت میکنه. اما شریعت به معنای دینی، اینو دارم بگم که خلط نشه بین قانون مدرن و قانون دینی. اگه عقود مزاره رو در بانک هست نگیم دینی، نه دینی نیست، کاملا مدرنه. اما تو بحث شریعت انسان بسته به ایمانی که داره از اون شریعت داره پیروی میکنه. انسان مدرن نمیخواد از شریعت پیروی کنه، چه لزومی داره که پایبند باشه؟ در تاریخ ما خنده‌دارترین مفهوم حقوق مالکیته. حقوق مالکیتی که بخواد به انباش سرمایه منجر بشه هیچگاه در تاریخ ما اتفاق نیفتاده، به خاطر استبدادی که ما در تاریخ خودمون داشتیم و همه چیز زیر سایه خداوند که پادشاه بوده. یعنی اصلا حقوق مالکیت من نداشتم که بخوام سرمایه انباش بکنم، هر مقدار انباش میکردم نه به بچه های من میرسید نه خودم میتونستم، هر موقع اراده شاه بود اون میتونست ضبط بکنه. خب این اتفاقی که در پس دیپلماسی افتاد در تاریخ من، و تاریخ من که اینجور اومده جلو، من نباید الان تعجب کنم چرا حقوق و مالکیت هم الان هم بهش توجه نمیشه. یه وقتی وضعیت حقوق و مالکیت اونجوری ما باید از خود اجرایی قراردادها حرف بزنیم، من نمیتونه قرارداد نمیتونه خود اجرا بشه، چون نهادهای تاریخی ما این شکلی رو در مورد ظرفیت فرهنگی من خواستم خیلی حرف بزنم، ولی نمیدونم، اما خیلی خیلی مهمه. چون بعد گفتم انقلاب مشروطه به زنگار تاریخی، چرا؟ یک اسمش رو مشاجره نذاری، دو تلقی متفاوت از دین گروه میزای نامی رو به شیخ فضل الله نوری، دو تلقی متفاوت از دین که نتیجه فضل الله نوری میشه اینکه ما باید به نهاد سلطنت ادامه بدیم و میرزای نایمینه که باید مشروطه داشته باشه، اون مشروطه باید مشروطه ایمان باشه و رایش حرف نمیزنه. ولی اتفاقی نفته اینه، این که کدام گروه پیروز بشه نتیجه یک ملت رو داره تعلیم میکنه، یا تئوری برای اتفاقی که از حضرت امام هست. پس فقه ما چنین ظرفیتی داره تو نهاد سازی که میتونیم ازش استفاده بکنیم. یه سری مسائلی که من تونستم پیدا کنم برای تفاوت‌های نهادی تاریخی، ما مفهوم مارکت داریم که اون رو بازار تعریف میکنیم، اما تو خود دیکشنری ها خیلی جالبه که وقتی بازار خود کلمه زدبلی آر میزنیم، این یه نوعی و شیوه از معامله که در خاور میانه وجود داشته یا داره، به این معنی که ببینیم پس این بازاری که در تاریخ ما بوده مارکت به معنی مدرنش نیست، متفاوته. هرچند شاید خود معامله داره شکل میگیره، اما بستر متفاوتی داره. مدرن ترید، تجارت مدرن. دانلاس مورس تو همین کتاب نهادها عمل تجارت نهادی مرکز اقتصادیش خیلی جالبه از مفهوم به نام کاروان ترید یاد میکنه. اینکه تجارت کاروانی مربوط به جایی است که یک بستر نهادی و بستر تاریخی دیگری داشته، اما تجارت متفاوت با مدرن ترید. یا خود مفهوم نااطمینانی، کنشگر اقتصادی که به دنبال حداکثرسازی سود از آشوب و شلوغی از اینها بدوره، اما همین تاریخ همین انقلاب که ما می‌بینیم مهمترین اعتراضات و مبارزات از بازاریان بوده که در پیوند کامل با روحانیت هم بوده، کاملا با هم پیوند داشتن و این کاملا از اون منطق اقتصادی که یک سلف اینترست باش با حداکثرسازی سود انجام بدیم کاملا بدور بوده. این هم یک مسئله نهادیه که بازاریان ما، کنشگران اقتصادی ما به شیوه دیگر میاندیشیدن. یه مسئله من بگم، این که ناکارآمد اقتصاد نوکلاسی دکتر شهرمزی یه جور نگاه که من ایسی کردم باید سکتم
میکنم
ناکارآمد اقتصاد نوکلاسی به خاطر نظریه های اقتصادی نیست، به خاطر نظریه های رشد و تورم و بیکاری اقتصاد سنجی نیست، به خاطر ساختار نهادی که تو ایران ساختار اقتصاد رانت توشه. جواب من میده نباید زدیت پیدا کنیم با دستاوردهای علم اقتصاد. و مسئله دیگه اینه که نهادگرای جدید خیلی راحت میشه نهاد کنه. یه بازی دیگه در اقتصاد نوکلاسی که نقد نهادگرای جدید نباید موجب ترجیح زدیت و مفهوم نهاد بشه. هر کسی از نهاد حرف میزنه الزاما نهادگرا نیست. این رو با تفکیک کار میشه.
تمام
میگم سلاید آخره. یه نقطه که من خیلی بهش توجه دارم اینه که تاریخ طی شده رو هم نهادگرایی قدیم بهش توجه داره هم نهادگرایی جدید، جفتشون به تاریخ توجه دارن. یعنی نهادگرایان جدید هم میگن که باید به تاریخ طی شده ملت‌ها توجه داره. تفاوت بسیار ریز و مهمی در اینجا وجود داره. نهادگرایی قدیم اگر از به رسمی از شناختن تاریخ طی شده داره حرف میزنه، منجر به این نتیجه میشه که شما یک نظام اقتصادی یکتا یگانه و منحصر به فرد دارید. نهادگرایی جدید از رسمی از شناختن تاریخ رو صحبت میکنه، منظورش اینه که این تفاوت در مسیرهای رسیدن به نهادهای نوکلاسی که تفاوت ایجاد میکنه. کشور X از یک مسیر نوکلاسی میشه، کشور Y از مسیر دیگر، کشور Z از مسیر دیگر. موضع من نه الزاماً اینه، نه مسئله من مسئله ایرانه. اگر واقعا قرار اقتصاد نوکلاسی بشیم باید به اون تاریخ توجه کنیم. اگر دایه تمدن اسلامی و تمدن نوین اسلامی یکی میشه جاپان خاورمیانه بردایی دومه، اگر به اونم اعتقاد داریم باز هم باید به نهادها و اون مسیر تاریخی که گذرانده این توجه کنیم. عرض بنده تمام شد، منتظر نقد های اساسی رو
بگذاریم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. دست شما درد نکنه.
میگم اینا که نهادگرایی کار میکنن چرا قشنگ هم حرف میزنن و دقت کردی؟
کارش نمیدونه. توی دانشگاهی اقتصاد علامه که بودیم یه در واقع تحنیه به گروه توسعه و نهادگرایی که میزدن گروه نوکلاسیک و مثلا گروه تیم دوتو محمدی اینا این بود که میگفتن اینا یه مش درد و دل دارن تو کلاسی من درد و دل هاشو میکنم بود درد و دل
ما چون استاد نهادگرا داشتیم میدونیم همین نهادگرا
ها حالا یه استاد دیگه داشتیم که اون کاملا نوکلاسیک بود و حد میگفتش که این نهادگرا خوب روزه میخورن
یعنی نمیرسن
باشه باشه نه 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 نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه ببین یه بحثی داری اولش مطرح میکنی راجع به بحث مدرنیته، درست شد؟ میگه که ما مدرنیتر اگه میخوایم تحلیل کنیم باید با در واقع از پایه سنت بریم تحلیلش بکنیم. خب الان تو بحث نهادگرایی تو خودت همین کار کردی یا نه؟ نه دیگه پاسخ خود همین الان پاسخ
ببینید
الان تو تحلیل نهادگرایی من احساس کردم از پایه خود نهادگرایی داری دوباره تحلیل بکنی.
کاملا درست. یه بحثی که وجود داشت من گفتم که در واقع دو تا مقدمه یکی که این همه مدل از اون چیزی که از سرشاد مومن کشیدم و گفتم اگه قرار توسعه رو فهمید اقتصاد و بعد مدرنیته. حالا مدرنیته رو چگونه فهمیدیم؟ این همه فلاسفه ما از مدرنیته حرف میزنن ولی هیچ نقشی رو و هیچ در واقع پوینت مثبتی برای کدوم نقش ما نمیتونه ایفا کنه. دلیلش اینه که مدرنیته رو همونی که خود غرب میگوید میخوان تحلیل میکنن، نه بر اساس فهمی که از سنت، نگم فهمی از سنت، نه بر اساس جایگاهی و وضعیتی که در تاریخ خودشون دارن، اینکه از کجا، از چه تاریخی آمده ای به اون توجهی نمی کنن. مثالی هم که براش میتونم بزنم، حالا اسم نمیبرم، ولی خب متفکرانی هستن که اگر در مورد سنت حرف میزنن، در مورد مدرنیته هم حرف میزنن، ولی فهمشون از مدرنیته مبتنی بر سنت نیست. فهمشون از سنت ما بگیریم، عقایدشون در مورد مدرنیته کماکان پابرجاست، چون که این دو تا شناخت ربطی به هم نداشتن. اما اینکه من این کارو تونسته باشم، گفتم که نه، من ضرورت این که چرا ما مدرنیته رو داریم تحلیل میکنیم ولی نمیتونه برای ما راه خوشا باشه، دلیلشو این میدونم. از اون طرف برای اینکه بتونیم توجه کنیم به مسئله خودمون باید تاریخ خودمون،
نه الان یعنی که بذار اینا حلش کنیم.
من از اون مقدمه دارم به تحلیل نهادی میرسم. اونی که من خودم دارم از نهاد استفاده میکنم و اونو میخوام بعد از این پاسخ بدم. اینو اول حل کنیم که این فهم مدرنیته بر
پایه سنت یعنی چی؟ اینو بذار چیز کنیم، من همینجا یه سوال میپرسم. همین بحث مدرنیته بر پایه سنت، اولا یه در واقع ادعا میکنی، میگی که در واقع ما توی بحث در واقع مدرنیته، اینی که از مدرنیته به جایی نمیرسیم یا در واقع به نتیجه نرسیدیم، اینی که ما فهم اون از مدرنیته بر اساس مدرنیته است نه بر اساس سنت. خب این از کجا میاد؟ یعنی دلیلی بر این داری که ما اگه فهممون از مدرنیته بر اساس سنت باشد مثلا اونو میتونه حل کنه، الان که بر اساس مدرنیته است نمیتونه مثلا اونو حل کنه؟
دلیلش انحطاط تاریخی ما، دلیلش حرکت افتان و خیزان خود سنت بوده، اینکه من هیچ شناختی از سنت ندارم. به تعبیر دکتر سجاد طباطبایی میگه برای اینکه اساتید علوم انسانی رو بخوایم بفهمیم لازمه که ازشون بپرسیم مارکس چی میگه، وبر چی میگه، اینها چی میگه. از کلیل و دمنر یه دیکته بگیریم وضعیت اینا مشخص میشه و میگه اینا همشون رد میشن چون هیچ نسبتی با تاریخ ندارن. اینکه چرا هیچ نسبتی با تاریخ خود نداری، این باز یه بحث دیگه ایه که حالا انحطاط ماجرای به این وضعیت دچار شدیم، یه بحث دیگه ایه. ولی اون چیزی که ما رو متوجه هویت خودمون میکنه تاریخی که اومدیم. مثال‌هایی که از وابستگی به مسیر طی شده زدم به خاطر همین بود، یعنی اینکه تاریخ من داره میگه که حکام تو مستبدانه عمل کردن، حقوق و مالکیت رو به رسمیت نشناختن. خب اینو چرا من دارم نهادگرایی کار میکنم، کارنامه نهادگراییه، اما به این توجه نکردم اصلا. اومدم فقط یک رونوشتی از مقاله ها و کتاب های غربی ها اینجا پیاده کردم. به خاطر همین اینکه بگیم قانون مهمه، هر کی
خب نه سوال من همینه که این اصلا چه ضرورتی داره؟ ببین تو مشروطه ژاپنی مثال زدی، اومد رفتش که هر کی در واقع سامورایی هست، سامورایی ها از این به بعد دیگه اجازه ندارن شمشیر ببندن، موهاشون هم گرفت زد همشون رو چیز کرد، گفت همه تون باید بشین مدر سامورایی، بر انداخت فرنگیش رفت مدر شد.
الان که خود ژاپن آیین کنفوسیوس زنده است، شینتو زنده است، داو زنده است،
اشکال نداره اینا که زنده است،
فهم جدیدی از سنت رو دارن.
ببین تو ایران هم زرتشت هست، اسلام هست، همه اینا زنده هست و فهم هم دارن.
اقتصاد ژاپن نیست؟
خب اقتصاد ژاپن هم که اقتصاد در واقع کنفوسیوس و اینا که نیست که، اقتصاد مدرنه. من بحث اینه اونا زنده هستن. ببین اقتصاد ژاپن رفته مدرن شده، پایه چی مدرن شده؟ بر پایه خود مدرنیته و فهم مدرنیته از مدرنیته، نه فهم سنتیشون از مدرنیته.
نه خب سنت هم ما از غرب یه کاری که شرق شناسان بکنن، ما خود سنت اونم چیزی که مدرن به ما بوده.
خب اگه اینجوری باشه خود دیگه اصلا اونم مشکل حل میکنه، یعنی دوتاش یکی میشه.
نه اصلا بس میگه ما سنت رو نمیفهمیم، از
زاویه سنت رو در مدیریت نگاه کنیم، چون نمی‌فهمم چرا سنتون شرع‌شناسا به ما گفته.
خب نه ببین من سوالم قبل از اینه، اصلا چه ضرورتی داره ما مدرنیته از سنت بفهمیم؟
خب چون
بس نهایت مثالی که زدی
قانون رو زدم دیگه، مثال قانون. الان من پایزام تحلیل نهادی ارائه دادم، گفتم کیفیت نهادی.
بله.
در خلال کشور من عدم تناسب نهادی براش مهمه. کی میگه عدم تناسب نهادی براش مهمه؟ کی میگه در کشور من عدم قانونمندی نیست؟ ولی مهمتر از داشتن قانونه، تاریخ و سنتی که داشتم داره به من میگه. یعنی من اول باید برم این نگاه درونگرا به تاریخ خودم، به خاطر اینه تاریخ خودم باید
بدونم چه اتفاقی. خب چرا تاریخ بدونی؟ عدم تناسب نهادی، شما الان شاخصای نهاد در واقع اقتصادی تا با سیاسی با اجتماعی مقایسه کن ببینید تناسب نداره.
درسته.
درست شد با فهم در واقع کاملا مدرنیته از نهاد، فهم مدرنیته از نهاد در واقع چیه؟ میگه ببین شاخص نهادهای اقتصادی اینا شاخصش.
درسته.
اجتماعی هم اینه، سیاسی هم اینه. بعد میگه خب بذار فرهنگی هم اینه.
اونا همش کیفیت آره. نهادیه.
نه 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 همین کیفیت نهادی را یه دکته من بگم، همین کیفیت نهادی میگه اینا شاخصاش این شکلی در واقع یه تجمیع بکن فرهنگی ها را، این هم یه تجمیع بکن اجتماعی ها را، اقتصادی ها را تجمیع کن، سیاسی ها را تجمیع کن. تا الان که مدرنیته بود که تا الان که ما از سنت کاری نداشتیم. خب میگه اینا رو بیار روی نمودار بده با اکسل روی نمودار رادری بکش، میبینی که اینجوری میشه. درست شد؟ میگه تناسب نداره، یکیش بالاست خب یکیش پایینه، اون یکیش متوسطه، میگه عدم تناسب. درست شد؟ تناسب نداره. الان من بحثم اینه که من الان دارم این فهم در واقع نامتناسب بودن نهادیمو با اون دید مدرنیته به نهادم میتونم متوجه بشم، چه نیازی به سنته؟
چرا؟
که از جایگاه سنت بخوام نگاه بکنم.
اولا اینکه اون شاخص ها رو بر چه معیار شما شاخص؟
بر اساس در واقع معیارهای مدرنیته از نهاد.
خب
بر اساس همون چیزی که تو کشور غربی میگن اینا شاخص نهادی.
اساسا نهادهایی که در تاریخ غرب ظهور کرده و در کشور من اصلا به مالکیت وجود نداره، من چطوری میتونم از حقوق مالکیت صحبت کنم؟ نتیجه اون تحقیق اینه که حقوق مالکیت در کشور شما وجود نداره.
خب بله دیگه
خب وجود نداره.
صفر.
اما اینکه چرا حقوق مالکیت وجود نداشته؟
نه نه به
چه بچه من این مثالی که زدم، عدم امکان شکل‌گیری بازار مهمتر از ضرورت ایجاد بازاره. واقعا این دو چیزه، یه چیز نیست. عدم قانونمندی کنشگرهای اقتصادی ایرانی مهمتر از اینه که باید براشون قانون داشته باشه.
قبوله، اینا رو من همه رو قبول دارم. بحث اینه که عدم شکل‌گیری بازار درسته مهمتر از در واقع بحث خود بازاره. درست شد؟ عدم شکل‌گیری بازار رو من با فهم مدرنیته از مدرنیته نمیتونم بفهمم. چرا میفهمم؟ با اقتصاد نوکلاسیک موجود میفهمم که این کشوره به خاطر اینکه در واقع حقوق مالکیت وجود نداره، حقوق مالکیت ضعیفه، در نتیجه مثلا تو حوزه در واقع ابداع و اختراع بازار شکل نمیگیره. داره شد شکل نمیگیره بازار شکل. پس من بر اساس چی دارم تفسیر میکنم؟ بر اساس فهم مدرنیته از مدرنیته.
این همه مقاله اشاره میکنم در این مورد نوشته شده، همین کاری که خودمون انجام دادیم.
آره.
کار اختصاص سنجی SFA خیلی کاملا توی چارچوب اقتصاد نوکلاسیکه. مؤلفه ها و شاخص های نهادی که توجه میشه و دستاورد این مقالاتی که داره نوشته میشه، نه فقط در نهادگرایی، در همه رویکردها هیچگاه نتوانسته وضعیت ما رو بهبود ببخشه.
هیچگاه نخواهد توانست.
نه و هیچگاه هم نخواهد توانست. چون نگاه ما نگاه درونگرا بوده. و نگاه درونگرا به مسائل خودمون نبوده. اگر مسئله رو از درون ما بیاییم مطرح بکنیم. بله اصلا توجه به نهاد خود نهادگرایی به من داده. این مفهوم رو. خب؟ اگه اجازه
بدیم
سوال
دومتون
پاسخ بدم. من مقاله ها رو الان توضیح میدم. دلش که اثرگذار نیست که توضیح بدم.
بگم شما می‌خواستید تو پایان نامه تناسب نهادی رو ببینید.
من نه کیفیت نهادی
داشتم. نه نه حالا همین چیزی که دکتر گفت من سوال ندارم. می‌خواستی حالا توجه به تناسب نهادی داشتی با دیدگاهی که حالا سنت هم بیای اضافه کنی. چی کار می‌کردی؟
اگر تو کارنامه
چی کار میکردی؟ خود منتقدی
همین کار که اخوان انجام دادم، یعنی اینکه مفهوم نهاد مفهوم مهمیه، خب مفهوم فراگیریه، به من اجازه میده از فرهنگ، از سنت، از تمام اینها صحبت بکنم. این مفهوم رو گرفتم، اما برای اینکه بتونه در کشور من و در تاریخ من معنا پیدا بکنه، من باید نگاه درونگرا به مسائل بومی خودم داشته باشم. مسائل بومی من چیست مطابق با پست پندنسی میگه اون تاریخ طی شده ای که تو تا الان آمده ای و مسائل و عواملی که در این تاریخ نقش داشتن اون چیزا هستن که مهمه.
یعنی تو مثلا میومدی بر اساس این شاخصایی که وجود داره، حالا یا خودت میخواستی شاخص سازی بکنی، بالاخره تو باید این کار رو انجام میدادی، میومدی یه سری گزینه ها رو انتخاب میکردی و اینو میکردی شاخص، میگفتی این بر جامعه من این خوبه، اینجوری میکرد این کار انجام
میدادی. اصلا اون مرحله سیاست‌گذاری یا مرحله ارائه‌ای که ما باید چه بکنیم مرحله بعده. من هیچ درکی از تاریخ خودم ندارم، از سنت خودم
تو درک تو پایان نامت از تاریخ خودت اینه که هرچی پول نفت داشتی دیدی به هیچ نتیجه نمیرسی. این برات دغدغه
شد. من چند تا شاخص برای زحمت کشیده بود در آوردم، چند تا
نه میدونی منظور من اینه که تو اومدی از دل خود جامعت یه سوال وجود داشته که ما درآمد نسبی داریم، هیچ رشد توسعه‌ای ندیدیم، تو دل جامعه تو بوده که اومدی این رو کشفش کردی. خب نرفتی تو آلمان ببینی، تو انگلیس ببینی، تو جامعه خودت دیدی. خب حالا بعد میخوای اینو ببینی خب چیه دیدگاهت نهادگرایی، میگی خب حالا این دید تحلیل نهادی میخوام بکنم، نهادها پس مهم هستن. خب حالا با دیدگاه خودت که حالا مبتنی میگی که من باید بر سنت باشم، چجوری این مسئله رو میدیدی که حالا ندیدی ناراحتی؟
اتفاقا من اگه اون پایان‌نامه رو انجام نمیدادم به این سوال نمیرسیدم
هیچ‌وقت. خب حالا اگر یه بار دیگه بخوای این پایان‌نامه رو انجام بدی چی کار میدی؟
حالا یه لحظه
شما الان بحث این نهادگر جدید مثلا عجم مغرور هم داره همکار میکنه، یعنی کره شمالی و کره جنوبی بحث نهادیش متفاوته شکلیه دارن تحلیل میکنه. این چیزی که شما میگی شما با همون دید نهادگر جدید، خب یا مثلا بحث نفت تو ایران کار بود چون کاری چه فرق
میکنه؟ کاری که من انجام بدی نهادگر جدید بود
یه لحظه من یه
ارائه بدم برای ایران، برای
یه توضیح
نهادگر جدید
خیلی همون چیزی که اینجا آوردم، مسیر رسیدن ما به اقتصاد نوکلاسی مسیر متفاوتی، نهادهامون رو باید جوری تنظیم کنیم و تعدیل کنیم که اقتصاد نوکلاسی تحقق پیدا کنیم. اینجا
خانم دکتر باشید من یه توضیح بدم. یه بحثی گادامر داره در عنوان سنت، خب توی بحث هرمنوتیکش به این معنی که هیچ فهمی حاصل نمیشه مگر اینکه ما پاک یه سنتی داشته باشیم و اساسا هر فهمی همواره در دل یک سنتیه، یعنی سنت مثل اون متنیه که در حقیقت اون کلمات تو دلش معنا پیدا میکنن. با توجه به حالا این بحث و بحثی که از هایک تازه مطرح کردم، آی دکتر در فهم وضعیت فعلی کشور ما خب با فهم وضعیت فعلی کره متفاوته. یک سری در حقیقت زمینه هایی بوده که شکل که وضعیت فعلی ما رو شکل داده، درسته؟
درست.
خب و یک سری زمینه هایی دیگه بوده که وضعیت کره رو شکل داده. وضعیت فعلی ما ناشی از صرفا عوامل بیرونی نبوده، یک سری تغییراتی در جان و روح و فکر انسان های ایرانی رخ داده شده، این فساد و رانت این چیزه که ما میبینیم. و تا ما و تا وقتی که اون چیزی که در این اندیشه اینها در سوژه در وضع سوبژکتیو اینها رخ داده رو نفهمیم، نمیفهمیم توی ایران چه اتفاقی رخ داده. ما بینیم سنت، سنت یعنی اون در حقیقت زمینه هایی که وضعیت فعلی ما رو شکل داده. مثلا آلمان وقتی مارکس میخواد آلمان رو بررسی کنه مثل انگلیس نیست، وقتی وضعیت آلمان رو شما بخواید بررسی کنید باید به سنت آلمان رجوع کنید، یعنی اون زمینه های روحی و فکری که در حقیقت باعث شدن اون وضعیت خاص در آلمان شکل بگیره. بنابراین این وضعیتی که فعلا ما تو کشورمون داریم و مثلا یه آمریکایی با یک نگاه بیرونی نمیتونه درک کنه چون با جان ایرانیان آشنا نیست، با روح با فکر ایرانیان. پس این نکته که ایشون می‌فرماد که ما باید به سنتمون رجوع کنیم تا مدرنیته بفهمیم، منظور اینه که یک وجه خاصی از مدرنیته در کشور ما رخ داده، یعنی تکنولوژی وارد ژاپن شد، وارد کره شد، وارد ایران شد، وارد مثلا آلمان هم شد. اما وقتی که وارد ایران شد یک نحو مواجهه متفاوتی باهاش داشتن، تو کره یک نحو مواجهه متفاوتی، یعنی همون مثالی که دکتر شهرنازی می‌زنن، اون دو تا شرکت ورشکسته انگلیسی
اومد توی ژاپن، توی کره شد جیاموتورز، اسپورتر جلا میسازه که توی تمام جهان تو آمریکا میفروشه، تو کشور ما شد پیکان. خب و ما بعد از مثلا 50 سال 40 سال هنوز وارد کننده خودروهای هیوندا و چیز هستیم. خب فهم این وضعیت جدای از فهم ذهنیت ها و روحیات ایرانی ها هست دکتر یا نه؟ ما بدون اینکه بفهمیم چرا ایرانی ها این مواجهه داشتن، میتونیم نحوه مواجهه لذتی باشه، این نحوه مواجهه ایرانی ها به خاطر وضعیت فکری و روحیشون هم بوده، درسته؟
بله.
خب پس تا سنت ایرانی رو نفهمیم نمیفهمیم چرا مدرنیته در ایران به این صورت بروز پیدا کرده شده. بله. ایران خود رو شده نمیدونم صدا سیمای فعلی شده، مثلا دولت فعلی اینا. خب نکته بعدی
تا اینجاش قبول
داشتم.
حالا من بگم
حالا یه لحظه بحث بعدی. خب پس بحث بعدی بحثی که هایک مطرح میکنه، میگه چون ما باید سوژه رو بشناسیم، دانش هم سوبژکتیو میشه، یک دانش ابجکتیو به این معنای فیزیکی مثلا نداریم. یعنی چی؟ یعنی مثلا این نیست که بگیم آقا مثلا این خودکار تو آمریکا میفته تو ایران هم میفته، همش مثلا فرض کن ام جی 2 بود چی بود، خب با اون صورت و مثلا شتاب اینا میفته. اینجا این پدیده چون به قول معروف جدای از فهم این پدیده در ایران جدای از فهم ایرانی ها نیست، ما باید اون سنت ایرانی ها رو بفهمیم. کی میتونه بفهمه؟ کسی که توی این سنت زیست کرده باشه. خب بنابراین یه آمریکایی هارواردی که میاد ایران رو بفهمه فهم معوجی خواهد داشت، چون با سنت خودش میخواد فهم ما رو، غیر از این که با ما سالیان سال زندگی کنه و در سنت ما چیز بشه که اونم به قول ما خیلی دشوار و شاید حتی ناممکن باشه. بنابراین این سنتی که ایشون میگه، خب اون در حقیقت بسترهای روحی و فکری و فرهنگی و چیزهای مختلفیه که در درون اون بسترها در مواجهه با پدیده‌هایی که از بیرون میاد یک پدیده جدیدی شکل میگیره. آیا ما بدون اصلا بحثشون اینه، میگه اگر نوکلاسیکی ادعای اقتصاد نوکلاسیکی ادعای یونیورسالیسم داره اشتباهه. خب که هایی که میگه اشتباهه به خاطر همین قضیه و ضرورت، اصلا بحثشون اینه که بدون رجوع به سنت اساسا فهم شکل نمیگیره از ریشه های این که چرا ما اینجا هستیم. این بس این آیه دکتر. پس اون نکته که شما گفتید، حالا با تعدید این نکته بنده، آیا باز همون مثلا چیز دارید که ما میتونیم با همون فهم از همون با همون مدرنیته عدم تناسب نهادی رو ایران بفهمیم، میتونیم؟
حالا اینه که من یه سوال میپرسم، خیلی بس سنته، ما نیازمند شناخت سنت تو ایران هستیم یا نه؟ بس قبول. سوال در واقع بعدی، ما این سنت رو با ابزار مدرنیته میتونیم بشناسیم یا نه؟ سوال من اینجا، یا اینکه ما یه مدرنیته ای میخواییم که خودش ابزار خودش مبانی سنتی داشته باشه؟ نمیدونم.
نه دیگه یه سوالی، ما اصلا یک مدرنیته واحد نداریم. خب مدرنیته توی جهان هر جا رفته، یعنی بس مارش اصلا اینه، بس مارش مارش میگه آقا اون مدرنیته تو انگلستان رخ داد، از اون حصار کشی و اینا برای انگلستان بوده. خب بیشتر اون مدرنیته که انقلاب صنعتی شد توی انگلستان، این تو آلمان رخ نداده. سوالش اینه که چرا؟ خب بس مارش اینه. خب یعنی همون مدرنیته توی آلمان با تو فرانسه با توی انگلستان با توی آمریکا با توی استرالیا با توی ژاپن متفاوته. چرا؟ چون هر جای سنت خاصی داشتن. سنت مثل بستریه که توش بس روش میکنه و مثلا به قول معروف نمو پیدا میکنه. خب ما نمیتونیم بدون رجوع به اون سنت، یعنی یک مثلا من ایرانی نمیتونم مدرنیته که تو انگلستان رخ داده رو درست بفهمم مگر اینکه سنتش رو درک کنم. درکم نه به معنای حضوری و بیرونی، به معنای درک حضوری، یعنی باشون زیست کنم، یعنی برم تو دلشون، یعنی هم افق بشم. خب همین بحثی که گادامر میگه، میگه افقهای ذهنی، میگه فهم وقتی حاصل میشه که این افقها امتزاج پیدا کنن، هم افق بشیم ما با هم، متجاوز بلا مثلا با هم داریم حرف میزنیم ولی نمیفهمیم چی میگه. خب شما فکر میکنید فهمیدید مثلا من چی گفتم و من فکر میکنم فهمیدم شما چی گفتید.
این که من حالا تایید حرف شما، تایید یعنی این که بخوام بحث شما رو یکم مثلا با یه مثال واضح بگم بعد راجع به شرح کنم. ببین مثلا در واقع بحث شما میگه که اگر که مشکل مثلا اقتصاد در واقع سرمایه‌داری رو در دوره مارکس بخوان با دید در واقع خود سرمایه‌داری حل کنن میشه سوسیالیست تخیلی، اگه با دید سنتی در واقع آلمانی بخوان حل کنن میشه دیدگاه مارکس، درست شد میشه سوسیالیست در واقع علمی که مارکس مخاطب بیان کنه. یه همچین بحث
فکر اصلا بس فعلا سیاست دیگه، اصلا بس فعلا پوزیتیو، ما فعلا فقط میخوام تحلیل کنیم، فقط فعلا فقط میخوام بگم آقا چرا همین بحثی مثلا آقای قباشی داشت، خب چرا انقلاب صنعتی در انگلستان رخ داد و نه در آلمان، اینو میخوام تحلیل کنم. خب بس اینه، تا وقتی سنت انگلستان نفهمید و سنت آلمان هم نفهمید نمیتونه بگیم چرا اینجا رخ داد و اینجا رخ نداد، میگیم چرا وضعیت ما اینجوریه، ما توسعه نیافتیم. خب با این همه امکانات و منابع و همین حرفایی که همه میزنن، خب و مثلا کره این شد، شما قرار شد بکنم جلسه قبل در مورد کره چیزی بگید بکنم خاطرتون رفت، حالا اگه یادتون اومد اونم بفرمایید. خب چرا کره اینجوری شد تحلیل کنم، چرا ایران اینجوری شد. بحث آقای رعنایی اینه، ما بدون فهم سنتی که در کره هست خب و سنتی که در ایرانه نمیتونیم در حقیقت چیزو، و بنابراین یکی مثلا ایرانی میره تو آلمان مدرنیته رو بهترین وضع مثلا تو دانشگاهش میخونه میفهمه، تو مثلا دانشگاه فرض کنید فرانکفورت نمیدونم دانشگاه فلان، بعد میاد ایران میخواد تحلیل کنه، لازم هم نیست بره آلمان، همینجا ما تو دانشگاه هامون وقتی میره تو دانشگاه انگار رفتیم آمریکا، با چون مثلا امایل مثلا ما دل مخوش بود که سرزن میکنیم، یعنی همینجور نمودار میکشیدیم هم نمیدونم بلمن و کویژن حل میکردیم و کیل میکردیم. خب بعد میومدیم بیرون مثلا میدید مثلا رانندگی شروع کرد، از اون مثلا ما میگفتیم آدم نفهمیه مثلا هیچ کاری نمیشه، خب شاید فهمش از ما بیشتر بود چون با سنت از این تر بود. حالا من بحثم اینه آقای دکتر، خب بحث اینه که با قولی اون سنت، سنت به معنای اون بسترهایی که توش نهاد میتونه محقق بشه، خب این نهادها آقای دکتر تحقیقشون جدای از این انسانها نیستن، هر جای یه انسان خاصی داره، پیشفرض بحثشون به قول شما اگزم های بحثشون اینه، شما ممکنه این نپذیرید و بگید نه مثلا مثل نوکلاسیکا بگید همه انسان ها، نوکلاسیکا پیشفرض تقریبا اینجوری دارن که همه انسان ها گویی یک بستر واحدی دارن، همه تو سلف اینترستن، چه تو استرالیا چه تو قبیله آفریقایی، بنابراین ما میتونیم با خود همه جهان توضیح بدیم، ادعاشون اینه، یعنی اصلا به خاطر چی تو ژاپن خود درس نه، تو ایران خود درس نه، تو آمریکا خود درس نه، خب همه جا واریان میکنیم دیگه، خب اداد پشت ذهنشون اینه، یعنی میگن سنت مهم نیست، نه که مهم نیست سنت، یا میگن مهم نیست یا میگن یکی هست.
این مسئله اینجا اشکایی میکنم در تکمیل فرمایشان رو خودم بگم، این بحث اینه که گویی ما یک وضعیت اینستیتوشن فری داریم، یک وضعیت خلل نهادی داریم، چون فقط نهادها رو مخلوق انسان میدانن، میگن انسانی که نهادها رو داره وجود داره و توجهشون به نهادهای رسمی هم به خاطر همین این نکته رو غافل میشن که جهان یک جهان نهادیه، یعنی قبل از اینکه انسان حتی بخواد فکر بکنه در یک بستر نهادی داره اتفاق میفته، انسان ها هم زیر نهاد هستن.
خب یکم عمیق‌تر بشو، نهاد چی؟ نهاد قاعده بازی، درسته؟ قواعد بازی چگونه شکل میگیرن؟ مبتنی بر ارزش‌ها و هنجارها. ارزش‌ها و هنجارها چی هستند؟ خب این زمینه نهادی در
اتفاقاً اونجایی که من گفتم آیا روایت نهادی تاریخ تحلیل‌گراست، می‌خواستم به همین اشاره کنم، روی هیچ وجه تحلیل‌گرا نیست، چون که سنت و فرهنگ و همه رو در خودش داره، ساز سازهای ذهنی تا
من دکتر سوال دومی رو که نه شما بفرمایید، من یه سوال دومی دارم میپرسم بعد برمیگردم.
یه چیز ازتون پرسیدم، خب پایان نامت با ایده چجور می نوشتید؟
با این ایده؟
با این دیدی
که نمیتونستم، چون که نمیتونستم اومدم الان اینجا. ببینید پایان‌نامه من توی ساختار اقتصاد
تو می‌خواستی نفرین منابع رو ببینید، خب نفرین منابعی که توی ایران، خب میومدی بر اساس سنتایی که وجود داره، بر اساس چیزایی که وجود داره میومدی تحلیل میکرد، چرا نمیتونی؟ من نمیخوای دیدگاه این باشه که سنت ها رو ببینی، درسته. پس بعد مارکس هم میگه من هیچ وقت کتاب سرمایه هم نمیتونستم بنویسم. پس یعنی پس تو بعد
متدت رو میرفتی روی این کار رو نمینوشتم این مسیر رو نمیتونستم اصلا بیام. یعنی اتفاقا همین سوالی که نفتون منابع نفتون نفت اینجا شکل گرفت، ساختار نهادی خاصی داره، ساختار نهادی چگونه شکل گرفته، پس باید بریم در تاریخ خودمون سیر کنیم و ببینیم چه مسیری ما رو به اینجا رسانده. اینها رو که در واقع انکار نمیکنم. یعنی اگه من وارد این پارانومی میشدم امروز از این بحثا اینجا ارائه نمیکردم. منطقه اتفاقی که کلن تو ایران وجود داره، چه نهادگیرات های جدید وطنی، چه نوع کلاسیک های وطنی و چه حتی فلاسفه ما، متفکران ما تو حوزه های جامعه شناسی، تو روانشناسی، این نگاه درونگرا رو به خود تاریخ ما ندارن و این اهمیتش رو تو نهادگیرها ما بهتر از هر جای دیگه میتونیم ببینیم. الان جامعه شناسه ما سقوط کلاسیک رو تحلیل میکنن رو بهترین نه که اصلا قابل فهم نیست، چون یه سری چارچوب ها رو از جامعه شناسی که در هر اتفاق افتاده میگیرن و دارن پدیدارها و پدیده‌های اینجا رو تحلیل میکنن. هیچ خروجی که بتونه وضعیت ما رو بهبود ببخشه.
حالا سوال خام دکتر، اگه مثلا فرض کنیم با این نگاه سنتی رو بخوای نگاه کنید، با توجه به سنت، خب چه به قول معروف الگوریتم باید پیاده کنیم؟ اول با چی کار کنیم مثلا؟
اولی کاری که
حالا شما برید سنت مثلا بفهمید،
من چی تاریخ نه. تاریخمون رو باید خوب بخونیم. این چیزی که مثل خوب
بخونیم تاریخ به چه معنی؟ به معنی همین مثلا کتاب فصل تاریخ چی بخونیم؟
من که پرسش اصلی ایرانه و اقتصاد ایرانه، رفتم به نهادگرایی، داره میگم به نهادها توجه کن. حالا دارم میرم تو تاریخ میگردم، در تاریخ رو دنبال چه هستم؟ میتونه یک نگاه کاملا نهادگرایی باشه، یعنی یه سری مؤلفه‌ها و شاخص‌ها که به قول دکتر خود نهادگرایی غربی به ما میده، میگه فرضاً قانون مهمه، نهاد قانون مهمه. من میرم تاریخ ایران رو گشت میزنم ببینم اصلا مفهوم قانون در این تاریخ معنا داشته یا نه، یا شاخص‌های دیگر نهادی رو مثل حقوق مالکیت اینو میرم گشت بزنم ببینم حقوق مالکیت چه جایی
اینجا میشم اون نگاه مدرن
که نه خیلی اشکال نداره. میگم این میشه یه نگاه دیگه اینه که نهادگرایی منو تا اینجا آورده که به تاریخ توجه کنم، تا اینجا. و بعد ممکن من تاریخ رو به جای اینکه تغییر بدم به یه سری متغیرهای نهادی در کلیت تاریخ خودم ببینم. اونجا دیگه مسئله من صرف نهادها نیست، مسئله من میشه کل تاریخ، یه تو بحثای فلسفه تاریخ میره که این تاریخ من به چه شکلی آمده که اساساً اون وضعیت نهادی آقای دکتر حسینی، اون وضعیت نهادی خودش پیامد و نتیجه جریان تاریخ من بود. خب این هم مسیر دیگری است که پله به پله من این راه رفتم. اول با وضعیت نهادی، نهادگرایی، نفرین نفتی، تاریخ هم باید توجه کنم، در تاریخ فقط به مؤلفه های نهادی توجه بکنم. خب اما بعد دیدم که نباید به کلیت این تاریخ توجه بکنم، که این نهادها که من به صورت جزئی بهشون الان توجه دارم، حقوق مالکیت، انباشت سرمایه، قانون، همه اینا رو اینجوری دارم جزئی بهش نگاه میکنم، باید کلی ببینن این تاریخ رو.
یعنی چی کلی ببینن؟
یعنی تمام مؤلفه ها و تمام عناصر رو ببینن.
خب این بحث تو فلسفه علم مثلا برات نه میدونم تو فلسفه مثلا مشاهده میگن نظریه مقدم بر مشاهده است. خب با چه نظریه؟ اگه این نگاهی که دکتر میگن داشته باشی راحتی، یعنی دنبال قانون میگردی، دنبال حقوق مالکیت میگردی، دنبال فضای کسب و کار میگردی،
اینو دیگه تحلیل نهادی نیست، یعنی ارائه الان من نیست، این دیگه دغدغه خودمه، ربطی به این بحث نداره. اینه که من وقتی به غرب نگاه میکنم، غرب در تمامیت خودش، حالا مثلا یه نقطه آغازی از قرون وسطایی از یونان براش بذاریم، تطوراتش رو که دارم نگاه میکنم، از قرون وسطا چگونه به رنسانس رسید، چرا رنسانس در آنجا اتفاق افتاد، در اینجا اتفاق نیفتاد، میگم جلوتر راسیونالیسم داره، رومانتیسیسم داره، انقلاب علمی داره، انقلاب صنعتی داره، تمام این تطورات رو تا رسیده به الان به اقتصاد نوکلاسیک. اگه همین موقع این مسیر رو ما میتونیم نهادی تحلیل بکنیم، خود تاریخ غرب رو میتونیم نهادی تحلیل کنیم، فقط به نهادها توجه بکنیم. اما چطور میشه نهادها رو تحلیل کرد؟ چون تحلیل نهادی خودش پیامد تحلیل تاریخی غربه، زیل اونه که داره تحلیل میشه، چون که خود غربی که خودآگاهی دارن به تاریخ خودشون، چون خودآگاهی رو داشتن به تحلیل نهادی رسیدن. من خودآگاهی ندارم، نمیتونم تحلیل نهادی بکنم، باید به اون خودآگاهی تاریخی در تمامیت برسن، بتونن همین چشم‌اندازی رو که الان برای غرب گفتم
داشته باشم ازش تحلیل نهادی استخراج میشه. یعنی یه کل بزرگتری رو من مواجه هستم. کتاب عجم اغلو چرا ملت رو شکست میکنن یک کتاب فوق العاده عالی در بحث نهادگرایی تاریخی تمام جوانان رو تحلیل نهادی کرده. خیلی عجیبه که چرا برای ایران کار انجام نداده. یکی از نمیدونم یکی از اساتید دانشگاهی بود نمیدونم که میگه یک میل به عجم اغلو میزنه که شما نظرت راجع به ایران چیه؟ کلا همینجوری مثلا دوره همین نظرت راجع به ایران چیه؟ و ایشون خیلی جواب خیلی شرافتمندانه میده که ما بلد نیستیم از این جواب بدیم. میگه من در مورد ایران هیچ چی نمیدونم راجع به نهادهای تاریخی ایران. هیچ نظری نمیتونم بدم. خیلی راحت میگه نمیدونم. یعنی تو تحلیل حتی تحلیل کسی مثل عجم اغلو هم به این قضیه توجه داره. ولی خب کاملا در چیز نهادگرای جدیده.
دستش آره این بحثه در قانون به نتیجه خوبی رسید دیگه. یعنی که ما اگه بخوایم در قانون تیز داشته باشیم، البته حرفت درسته، میگیم ما اگه در واقع یک دید کلی تاریخی داشته باشیم اصلا ممکنه به اقتصاد دیگه برسیم، به اقتصاد در واقع پایه‌ای برسیم. ولی حالا من یه سوال بپرسم بعد برگردم به سوال قبلی. ببین یه بحثی در مورد خوشبختی و مصائب تو مدرنیته.
در تناسب
نهادی
نداشت. ولی خب
الان میخوام ارتباط چه بگم چیه؟ که تعریفت از خوشبختی و مصائب تو مدرنیته چیه؟
بسیار. من منظورم از
اون آره ببین نه الان نمیخوام تعریف کنی. این تعریف خوشبختی و مصائب ما از خود مدرنیته میگیریم یا تو هر کشور یا سنت های اون کشوری میگیریم؟
کاملا دو وجهیه دیگه. یعنی ببینید مدرنیته به هر حال رفاه آورده، این فسادها و رانت‌هایی که ما داریم خود مدرنیته نیست. این رو من حالا تعبیر کردم به خوشبختی. به هر حال زندگی انسان مدرن زندگی مطلوبی هرچند اونجا ممکن فرق باشه، ولی رانت‌هایی به این معنی که ما داریم اونها نداره. ما در این توضیحه هیچ
نه نه الان یه سوال من پرسم، شاید با دید سنتی ما اگه بره راندخاری مسائب نباشه خوشبختی باشه.
راندخاری برای
آره دیگه با دید سنتی ما اگه بره شاید راندخاری بشه خوشبختی.
چرا بشه خوشبختی؟
چی؟ بله بله شاید مثلا رفاهی که الان هست رفاه در واقع مادیه، در واقع مثلا ترقیه مادی فلان، این مثلا که در واقع دیده چیز بشه خوشبختی، توی اون بحث سنتی من اگه بخوام بیام تحلیل کنم بشه بدبختی، به خاطری که داره همه وقت منو میگیره. نمیدونم من از اون اهداف در واقع مثلا بله شما بیایی با دیده مثلا توسعه شهیدآبینی کتاب داره با دید توسعه شهیدآبینی اگه نگاه کنی که در واقع بحثش ارتقاء طولیه که میخواد ارتقا پیدا کنه به لحاظ چیز، این میتونه چیز باشه.
رفاه مادی های دکتر عالم سنت و عالم مدرن نداره. رفاه مادی رفاه ظاهری این که فرق نمی کنه که ما خلیفه مسلمین باشیم یا مثلا رئیس جمهور باشیم، در هر آدمی یه سری وظایف هست که وظایف کلیه دیگه، این که یه رفاهی و یه اجازه ندیم در کشورمون در جامعه که حاکم دزدی باشه، حتی بیت المال ضایع بشه، این یه چیزهای کلیه و وجود داره در تمام جوامع.
نه خوب و بد بودنش بحثا،
خوب و بد بودنش این که رانت نباشه به خودی خود یک امر مثبته.
چرا؟
چرا باید
رفاه باشه؟ چرا رفاه چیز باشه؟ چرا مثبت باید باشه؟
رفاه عرض کرد
نه من ببین بحثم خوب و بدش نه میگم که آیا ما باید اینا خوب و بدش از سنت بگیریم یا از خود مدرنیته بگیریم؟
مثلا این دکتر میگم مثلا یکی رو
مثلا مسئله کلیه، این مسئله کلیه و الاسم من اینجا واقعا این رو در واقع از منظر سنت و مدرنیته اصلا بهش توجه نکرده. اما پیامدهای دنیای مدرن رو تو تحلیل خودم این بوده که همش پیامدهای شرعی نیست، پیامدهای مثبتی هم ممکنه وجود داشته باشه، ولی ما از اون پیامدهای مثبت سهمی نداشتیم.
چجوری اثبات میکنی سهمی نداشتیم و فکر میکنی همه بدیش گیره ما اومده؟
شاید اونو بد
خیلی بد اینجا نکته خوبیه. مصائب ما مصائب فقط مدرنیته نیست، اونجا نوشتم تشدید انحطاط. ما یه سری استعدادی که ما در تاریخمون داشتیم تأثیر مدرنیته نیست، راندخاری که داریم تأثیر مدرنیته نیست، هیچ کدوم. اما مصائبی که ازش یاد کردم مصائبی هستن که همه کشورها بوده، مثلا بحران زیست محیطی دایره اوزون داره سوراخ میشه، همه گرفتاره، وضعیت تکنولوژی در کشور ما ببینید، این تکنولوژی دیگه که ما داریم خود اروپایی‌ها و غربی‌ها ندارن. ایمان به مدرنیته، به غرب و پیشرفتش خیلی جالب. دانشجویی که از هاروارد به تعبیر دکتر نستر فارغ التحصیل میشه، ایمانی کمتری به مدرنیته داره تا دانشجویی که در دانشگاه از دانشگاهی ایران
داره فارغ التحصیل. میگه تکنولوژی زده که همه شما هم موبایل دارین، خیلی هم خوشحالین، خیلی هم یوتیلیتی داره بهتون
میده. نه ماها نه، کل جامعه
کل جا هم
مصرف زدگی شما رو اگه مصرف زدگی رو ببینیم. این رو برای چی گفتم؟ اصلا کلا این بحث توزیع خوشبختی بدبختی رو به خاطر این که خود در واقع وضعیت که ما بهش دوچاریم، سنت ما رو به انحطاط بوده. اگر مسیر طبیعی خودمون رو می‌رفتیم، یعنی مدرنیته وجود نداشت، ما در تاریخ خودمون همینجوری می‌رفتیم جلو. این مسیر انحطاط یک مسیر درونزا بود. اما مدرنیته ظهور کرده، مدرنیته ظهور کرده، نوع جدیدی از زندگی رو آورده، با تمام پیامد داشت. اون وضعیت در واقع انحطاط رو از این منظر تشدید داره می‌کنه که پیام‌های جدیدی رو داره. اصلا هم من قضاوت نکردم که ما ترک کنیم. گفتم شاید اقتصاد نو کلاسیک بتونه ما رو از این وضعیت در واقع ببره بیرون. اصلا ما شاید
هیچ وقت به سنت نرسیدیم. ببین من سوالم میدونی چی بود؟ سوالم این بودش که شما میگی مدرنیته رو در واقع ما باید با دید سنتی چیز کنیم. بعد دست من این بود که اهداف مدرنیته و خوشبختی و مصائبش و اینا رو با دید سنتی باید ببینیم و تعیین کنیم. یعنی اگه ما اون دید رو هم ببینیم یا با دید خود مدرنیته ببینیم.
با دید سنت
باید ببینیم. اون موقع شاید اون موقع اون تعریفامون هم عوض بشه دیگه. قرآن یه آیه‌ای داره توی سوره حدید میگه که بسم الله الرحمن الرحیم، میگه انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. آره طبقه بندی هم میکنه اصلا دوره های زندگی آدم ها. میگه که اینا توی دوره اولشون مثلا دنبال بازی هن، بعدش دنبال زینت هن، میخوان لباسشون قشنگ باشه و فلان بشه و اینها، بعد دنبال تفاخر هن، بگن که من نمیدونم گوشیم بهتره و نمیدونم ماشینم بهتره و فلان هم اینا، و بعدش هم دنبال تکاثر هن، آخر عمرشون هم که میشه دیگه دنبال تکاثر هن. خب این بحث چیزه. حالا من بحثم اینه که من الان تعریف در واقع چیزه هم باید از این بگیرم. اگه تعریفم بخوام خوشبختی بدبختی ما از این بگیرم، خب تعریف این با تعریف مدرنیته از خوشبختی بدبختی ممکنه چیز بخورم، به تضاد بخورم. حالا
به یک کلیتی خارج میرسن هر دو تایی، یعنی اسلام که دین روحانیت نیست که کاملا دین در دنیا باشه. ما تو سیره بزرگانمون هم اینو داریم، یعنی کاملا بریده از این دنیا نیست. منتهی اینه که زندگی دنیوی در یک نسبت با زندگی اخروی
آره
اینو ولی میپذیرم. این که چه تلقی از دین و سنت داشته باشیم، این قضیه ممکن اصلا متفاوت باشه. و من این توضیح خوشبختی بدبختی رو صرفا به این دلیل آوردم که بگم مسیر تاریخی ما اگر به حال خودش واگذاشته شده بود، ممکن بود در یک جای کاملا به انحطاط میرسیم، دوباره به مزایش میرسیم. اما این مسیر تاریخی خودش رو داشته رفته، یک چیز مثل مدرنیته هم ظهور کرده که این انحطاط رو تشدید کرده. البته از این جهتی که خود مدرنیته داره ما رو متذکر به سنت میکنه، ممکنه نظرمون عوض بشه. من فقط هدفم از اووردن این
نه نه آخه این خیلی مهمه. میدونی چرا؟ چون اگه که نگاه کن نکته من در واقع اینه، من اگه بخوام تعریف خوشبختی بدبختی ما از مدرنیته بپذیرم تو کشورهای مختلف، خب معتقدم که باز هم حرفی که زدم، اگه من تعریف خوشبختی بدبختی ما بخوام از مدرنیته بپذیرم، همونی که اون میگه، با همون دیده در واقع مدرنیته به مدرنیته همه رو میتونم تحلیل کنم، درست شد؟ ولی اگر تعریف خوشبختی بدبختی ما از سنت بخوام بپذیرم، اون موقع دیگه تو شاخص سازی های بحث در مدرنیته من باید برم سراغ سنت، سراغ تو تحلیل. یعنی فکر میکنم مسئله اینجا باشه، به خاطر هم یعنی هدفه
درسته.
به نوعی این شکلی بگم، حالا تو یه چیز میگن که هدف تعیین کننده ابزار نیز هست، اینا اینجا به نظرم میرسه که هدفه ابزار تعیین میکنه، یعنی هدف تعیین کننده است.
من اینجا از سنت اصلا منظور از اون سنت، حتی به معنای سنت گرایش اینها نیست. خب اهداف و آرمان و فلسفه سنت، فلسفه دین، انسان برای چه چیزی اومده، فلسفه آفرینش چیست، منظورم اینها نیست. منظورم بیشتر سنت تاریخیه، یک خودآگاهی تاریخی که اصلا ممکنه خیلی ارتباط حتی با اسلام هم نداشته باشه. این وضعیتی که اون چیزی که شما میفرمایید کاملا درسته و در یک سطح آرمانی، اوتوپیایی و تمدنی معنا پیدا میکنه. من در آخر نتیجه گیری کردم ما ممکنه اقتصاد نو کلاسیک برای ما راه گشان باشه. ما شاید سرتا پا غربی بشیم. کاملا هیچ چیزی از سنت به همانندی که شما میگید برای ما وجود نداشته باشه. اما بتونه ما رو از این وضعیت رها بده. ما داریم مثلا که هم تحلیل نهادی از یه روچه دور ببرن، هم نهادگرایی قدیم، هم نهادگرایی جدید. اون آرمان‌ها، اون دغدغه‌ها، اهدافی که شاید خودم هم داشته باشم، سعی کردم دخیل نکنم به این علت که احساس می‌کنم اگر این پژوهش با این در واقع مسیر ادامه بدم، اگر روزنه‌ای وجود داشته باشه برای اون آرمان و اتوپیا هم در این بستری که می‌تونه.
حالا نکته اینه که میشه توصیف کرد با اون شاخص بیرونی، مثلا بگیم با همون شاخصی که یونیورسالی که فرمودید،
آره.
میشه مثل کارهایی که مثلا بارها انجام شد، مثلا این کاری که فرض کن دکتر عسکری اینا ما خالص شما فرستادید برام که ایران مثلا 339 شد و طبق شاخصهای اسلامی، خب یه شاخص مثلا وجدان کاری بگیم چی؟ بگیم آقا تعداد ساعت مفید کار، این تو ایران میشه سنجید، این توصیف میشه کرد آقای دکتر، ولی بس تبیین و تعلیل علتیابیه. شما اگه بخواید ریشه های توسعه نیافتگی در مثلا ایران رو تحلیل کنید، تبیین کنید، اون به نظرم دیگه مستلزم فهم سنت هست. الان توصیف که فرمودید درسته، میشه با همون و همین کارا میکنن همین
توصیفش،
خب مثلا بروی مقاله نشه 60 تا کشور با هم مقایسه کرد،
درسته،
مثلا اثر مذهب رو توسعه، خب با یه شاخص بیرونی مذهب تعریف کرد، با یه شاخص بیرونی چیز پراکسی متغیر تعریف کرد، رفت بیرون هم هست بس ابجکتیو، چون توصیف اون چیزای ابجکتیو رو چیز میکنه، تحلیل میکنه. اما وقتی که وارد تحلیل میشید باید به نهادها توجه کنید، وقتی به نهادها میخواید توجه کنید باید به سنت توجه کنید. یه دستبندی دکتر معرفی داره تو کتابش، خیلی دستبندی خوبیه. خب یه سطح نهادی رو در نظر میگیره، واقعیت نهادی، یه سری مکانیسم هایی و یک سری دیتا هایی. یعنی نهادها مکانیسم های اقتصاد شکل میدن، خب مثل بازار و این چیزا، نهادهای مثل حقوق مالکیت، مثل فضای اصلاف، خب این فضای، این بازار اینا که مکانیسم ها که تو اقتصاد تعادل اینا شکل گرفت، یک سری داده ای تولید میکنه، دیتا ایجاد میکنه. خب مثلا جی ام پی، خب تو جی ام پی رو تو ایران میتونی حساب کنی، تو آفریقا میتونی حساب کنی، تو ژاپن میتونی حساب کنی. خب دیتا رو، چون دیتا دیگه زبانش کاملا زبان کمی و ریاضی و آماریه، اون یونیورسال میشه. ولی دکتر بارک اونجا میگه حتی مکانیسم ها را میتونی به زبان ریاضی بیان کنی، خب مثلا کتاب اقتصاد خود، ولی اون زبان نهادی که تحلیل کننده نهاد خواست، خب اون دیگه هر جای متفاوته. ما ایشورا بحثینه میگه باید به نهادها توجه کنیم، نهادها واقعیت یه جایه، تو با انسان سر کار داره نه با دیتا، خب به قول معلوم نه مثلا با تعداد صندلی که تولید شده، تعداد صندلی تولید شده تو ایران مثلا اینجا بهش ماله، یه روسی هم بیاد بهش ماله، یه ژاپنی هم بهش ماله، میگه اینجا مثلا 30 صندلی هست، خب اما وقتی که مثلا ما میخوایم تحلیل کنیم که چرا صندلی هایی که تو روسیه تولید میشه زمخته، ولی صندلی هایی که فرض کنید توی مثلا ژاپن تولید میشه خیلی ظریفه، این دیگه نمیتونید با دیتا، با مثلا با یک ملاک های یونیورسالی، باید به سنت توجه کنید.
پس شما
بگذارید
آقای دکتر، همین صحبت که شما کردین دقیقا همین چیزی بود که من به آقای رعنایی گفتم، گفتم شما اومدی کیفیت نهادی بیرون رو نتونی منابع، حالا که میخوای تفسیر کنی بعد مراجعه کنی به سنتات، که حالا توی ایران نفرین منابع هست، منم دیدم کیفیت نهادی هم حالا یه برآوردی حالا هر چیزی کردم، حالا این منشأ چیه؟ اون دیگه میره توی تحلیل،
توی تحلیل و اون باید به سنت ایران توجه کنی. ولی ببخشید آمارهاش مثلا موجود، یعنی توی ایران آمارهای نفت هست، درآمدهای نفت، آمارهای مثلا چیزام هست، یک کره، یه ژاپنی، یه آمریکایی میتونه بیاد تو ایران اینا رو اندازه‌گیری کنه.
حالا مثلا ناراحت میگن تو شاخصای کیفیت نهادی هم برم دنبال اون شاخصای بگردم تو جامعه من بر اساس تاریخ من وجود داره، این ایراد داره این کارو کردن.
اصلا هر شاخص نهادی بود ما تحلیل آورد، یکی از خوبیای روش استفهه همینه، که چون که درجه آزادی توی تحلیل مهم نیست، اضافه کردن متغیر جدید از درجه آزادی کم نمی‌کنه.
یه نکته بگم، ایده شما جدیده به نظره، فکر می‌کنی؟ مثلا این ایده تو مارکس بیان نکرده، همون جمله خودش، جوامع نهادهای تاریخی متفاوت دارن، تفاوت نهادها سرنوشت جوامع را متفاوت میکنه. این ایده تو همون ایده مارکس نیست؟
اگه مارکس تونسته واسه آلمانی کار بکنه،
پس ما میتونیم برای ایران کار
بکنیم. من تجربه کشورهای مختلف رو بخاطر
این جز این نده
بله، گفتن ژاپن و چین به خاطر این برای ما مهمه، نه اینکه ما همون مسیر رو بریم. ژاپن به عنوان یک کشور توانسته یک مسیر نهادی رو برای خودش داشته باشه، ما هم میتونیم یک مسیر نهادی داشته باشیم.
یه نکته دیگه هم تو تحلیلات هم از حالا حیات یه سیستم و این تحلیل هم خیلی خوب میتونه استفاده کنه. اینجا که در مورد سنت ها داریم میگی، داریم مثلا میگی که آره این الان مثلا رو به زوال بوده، مدرنیته چیکار کرده، تو حالا تو تحلیل های مثلا سیستمی شما مثلا دکتر رنانی هم
دارید با سراخ سنت حالا با ابزارهای مدرن بگیم که بیا تحلیل بکنه.
نه خب اینا خیلی خوبه، مثلا خب شما یه مرحله کودکی داری، بلوغ داری، دیگه بعدش میری روی انحطاط، حالا مدرنیته چجوری انحطاط رو داره چیز میکنه. حالا
از نه خب مسئله شده با ابزارهای مدرن اومده این کار کرده ایسته، ولی خوبه
بد نیست.
تو چارچوب سنت دیگه
نشیش بده. از موسی علیه السلام شروع شد. تو این تحلیل من نهاد از آدم و بشر شروع میشه. اگه واقعا بگیریم قاعده بازی و مناسبات، آدم و حیوان در این نسبتی با هم توی دنیا زندگی کرد. میتونیم کل تاریخ رو ما خاصیت فلسفه تاریخ همینه. با یک مفهوم کل تاریخ رو میشه تحلیل کرد.
از آدم اول چه رو از زمانی که خدا خلقت عاجز کرد، نه از زمانی که خدا آره اومده چیز کرد، چون همه رو یه قانونی گذاشته دیگه، نسبت بازی گذاشته.
بعد این نقطه دیگه، حالا اینام بازم بر مبنای مدرنیته و نئوکلاسیکه، ما یه قضیه عدم امکان ارو داریم که اصلا دموکراسی به نتیجه نمیرسه و فکر کنم تو ایران هم همینه، یعنی اینکه من هیچ وقت نمیتونم هدف دموکراسی بذارم، مثلا اگر خب مثلا من قائل به ولایت فقیه هستم
آره.
یعنی میگم اینم حواسش باشه که من هیچ وقت دنبال اون نیستم، تو این جامعه ای نمیتونه ادعا کنه که دموکراسی بذاره،
هیچ نظریه جهان شمول نیست، خاطر همینه. خود مارکس هم اون بحث چیزو جوان شرقی رو میگه که اصلا اینا تو کانتکست من نیستن، اصلا
ارو جهان شمولش میکنه، میگه اصلا یه خروج اثبات میکنه به لحاظ ریاضی، میگه نتایجی که عقلانی هن و بهینه پرتو حتما خروجی یه دیکتاتوری هن، اثباتش میکنه.
خیلی عجیبه
از نوبل بگیره زنه
بشا دلانی همینو میگم، میگم من از این نظری به ولایت فقیه رسیدم. باور کن میگم من مسلم نبودم، مسلم شدم.
آره خروجیش همینه
واقعا. حالا یه چیز جالبه عجم اوغلو که احتمالاً نوبلیست بالقوه آینده است،
10 صفحه داره اثبات ریاضی میکنه.
عجم اوغلو گفت چرا لغزش خواننده کاملا بحث کیفیه، اما تو ریشه های دیکتاتوری کتاب دیگه داره، حالا عمرش من یادم نمیاد،
ریشه های دموکراسی و دیکتاتوری، ریشه های اقتصادی دموکراسی و دیکتاتوری
کاملا اثبات ریاضیه. واقعا خیلی عجیب است، اون کتاب من نتونستم بخونم، خیلی کتابه لازم این که ارتباطی که بین این فرمول های ریاضی و این تحلیل های کیفی
وست اولش فقط میشه بخونم.
آره دقیقش
یه و تازه عجم اغلو میگه که این کتاب برای بچه های علوم سیاسی هم که اقتصاد هم ریاضی
بلد نیستم
خوبه،
اونم خیلی
سخت نیست
براشون. بعد یه نکته دیگه هم گفت، ببخشید من
نه خیلی
گفتیم که مثلا خب بازاریا و روحانیا بودن حالا زمانی که میخواست انقلاب بشه، بعد مردم از بازاریا با اونا با مشکل برخورد کردن، اصلا این کارشون بر اساس اگه بخوایم حد اکثر منفعت کار میکردن اینجوری نبود. نمیدونم، به نظر من آدم ما بر اساس حد اکثر منفعت
شروع کنند. یه مسئله که هست بس عدم اطمینان توی بازار، این که مثلا جامعه ما یک جامعه در حال سقوط باشه، یک جامعه باشه که وضعیت آیندهش معلوم نیست، خب ممکنه مخصوصا تو منطقه اقتصادی مدرنش اینجا سرمایه‌گذارا، بازاریا همه به فکر خودشون هستن و این تو منطقه اقتصادیه، اما بازاریانی که توی انقلاب علیه حکومت پهلوی قیام کردن در پیوند با روحانیت و گوش به دهان روحانیون داشتن که ما باید چه کار کنیم، الان بازار رو تعطیل بکنیم، در صورتی که خود حکومت به اونا داره رانت میده، داره یه امتیازی میده که شما بازارها رو سرپا نگه دارید، ولی اونها به فکر اون منافع مادی نیستن و کاملا در واقع دل در گروه دین و
میگن، یعنی اونا هم دنبال حد اکثر منفعت.
یه نقطه دیگه که
تو اون دنیاشون رو میخوان،
یه مسئله دیگه که وجود داره با هم باید به این فکر کنیم که این پیوند بازاریان و کلن کنشگران اقتصادی با روحانیت در بعد از جمهوری اسلامی خیلی کم رنگ‌تر شده. این رو از این جهت برای میتونیم بررسی کنیم که ممکنه خب عالم مدل شده، عوض شده، شأن خود دین آمده پایین و یا ممکنه مسائل دیگه در کار باشه.
شأن دین پایین نیمده اونجوری که دین رو میشناسونن شاید
همون داری به همون
اون شاید
البته نظر خود من دین همه سایی دیگه
سلامتی آی رانی خیلی تشکر می‌کنم. خانم دکتر ممنون، آی دکتر ممنون.
من تشکر می‌کنم.